بسم الله الرحمن الرحیم. بیایید ادامه معقوله رو بخونیم بعد بریم سراغ بقیه. بفرمایید.
نسبت بین مجرم علیه مشهور اگه معنی رو قبول بگیریم نسبتشون چی میشه؟
یکی هست مترادف
مترادف میشه؟
البته به شرط که شهرت شهرت عملیه معنا میشه، چون وقتی که مشهور فقها به یک حدیث عمل بکنن مشهور اصحاب انسان رو خاطر جمع
میشه.
آره دیگه، یعنی معروف بشه. وقتی معروف باشه عمل به یه روایت بین فقها خاطر انسان جمع میشه، اما روایت اگه معروف بشه خاطر جمعی نداره، چون نقل معروف، اما اینکه این رو حالا قبول داشتن یا به عنوان معید ذکر میکردن این معلوم نمیشه دیگه. مثلا مرحوم امام توی اون استدلالی که برای خودش میاره میگه که در ادامه به حدیث تثلیث استدلال میکنه، میگه بعد از اینکه مجمل لا ریب فی میگه انما الامور سراسه امر بین رشد و یتبع امر بین غی و فیشتند امر مشکل یرب دو که الی الله رسوله. این تعریف نشون میده که اون مشهور یا مجمعلن رو بگید و رشد رو تلقی کرده و رفت پیدا نمیکنه به این دیگه. درسته؟ اینجا فهمید چی شد؟ خب در چه صورت اون مشهور بگید و رشد رو؟ آیا با شورت روایی بگید و رشد رو میشه؟ شاید روایی مستدل و لغوی، اما اگر شورت عملیه باشه یعنی عمل به اون معروف باشه میتونه بگید و رشد رو باشه.
الان
واضح معروف. لغتش شهر فلانون صیفه به ابتزا فلانون صیفه
که با معروف که با معروف
فرق معروف واضح آشکار چی بگم؟ همون ابتزا فلانون صیفه شهر فلانون صیفه میشه معنی لغتی. معروف معنی اکثریت منظور نیست، اکثریت میشه شرط لغوی، شرط اصطلاحی. همون آشکار واضح معروف هم کدیم هم بناست این میشه لغه میشه. حالا باید با تعریف تناسب داشته باشه، امرون بین و رشدو درون بین و رشدو میشه، صرف شرط روایی مثلا که اعراض عملی هم داشته باشه یا شرط عملی کدوم میشه بین و رشدو میشه. خب خب
گفتی
در بین مجامع حدیثی
مشهور
باشه. آره محدثین اهل حدیث. مجامع لازم نیست، محدثین. حالا ممکنه محدثین کتاب های جامع نوشته باشن ممکنه ننوشته باشن. بله مستفیض فرق میکنه. مستفیض اونه که این طبقه هر طبقه حداقل دو یا بیشتر داشته باشه، یعنی یه طبقه اگه کمتر از دو باشه یه مستفیض نیست. ولی وقتی میگیم شهرت معروف بودن این روایته، حالا این روایت با یک سند معروف شده یا با دو سند معروف شده یا با چند سند فرق نمی کنه. اون میشه شهرت؟ نه نمیشه شهرت لغوی، نمیشه این. نه مستفیض، نه مستفیض در مقابل کم نوعی از واحده که از یکی بیشتره به حد تواتر نمیرسه. حالا این ممکنه بین محدثین هم معروف باشه، ممکنه نه، فقط دو تا محدث نقل کرده باشه، دو تا محدث تو هر طبقه هم نقل کرده باشن مستفیضه. اونو در میان کتب حدیثی زیاد تک مثلا یه سند داره تو کافی، بعد هر طبقه بعد از کافی حداقل دو نفره، این میشه مستفیض. حالا که شما از روایه هم داده
این تحریفه شنو میگه میگه شوکر اصطلاح حل الحدیث
این ریشه مستفیض نه داری این جامعه اصول فقه داری؟
بله
این تعریف تعریف داری این اصول من جامعه اصول رو باز کن خواهد باها میدونیش. این چیز فلش جزو آشی قطع زن رو داری داخل این نظام اینو باز کنم برای تو بیارم باید از این یعنی نگم سیرش کنیم آدرسش از همینجا بیاد.
اگه مشکل نداره اون چوز برم بیگوید. بازم این مشکلی که دادی قبلش 50% بشه بعد چون 350
ایشون قرار بود مقبوله و برای منظره رو بگیره چون کلش رو گرفته من گفتم فقط مقبوله رو بگیره اون 350 700 که شما گرفتی
کلشه
کل نشه
ما یکی رو نمی
خوره
ولی تا انتهای مقبوله مثلا مثلا مقبوله این بنده خدا که می نوشته تایپ می کرده این چون تقریبا تعمیدی بوده دیگه درس داشته می نوشته من اون فایل تا آخر نخوندم بعد یه سری جا غایب بوده مثلا ننوشته بعد واسه نوار رو گوش داده نوشته اینا عقب جلو داره شما باید حالا تا اول قاعده اولیش رو مرتب کردم ولی بعدش هنوز نخوندم که مرتب بشه مثلا بعد سرچ کنید خب مثلا مقبوله بیاد اون که مثلا اونجا اصلا نبوده مثلا مقبوله رو این آخرا نوشته
مقبوله
صفحه 200 اینجا غایب بوده اون روز بعد که مثلا وقت نوار گوش داده همون موقع نوشته نه اشکال نداره اینا من الان تابستون که دارم به شما میگم اینو دارم میخونم مرتبش اول قاعده اولش حالا مرتبه بعدش مرتب میکنم بعد چه وقت حاشیه قطع بزن میرین چوری بله در زمان امام رضا به بعد نهضت پالایش فرق نمی کنه برای در اون دوره به حقیقت رسیده وقتی هم که وضع تعیین میشه ناقل شخص معینی بگید نیست رضا از اون دوره به بعد این حقیقی میشه این فهرست چیزی میاد هدین باشه بخواییم بیاریم
یو نمیگیشه
خب الان ما بخواهیم درس شهرت رو بیاریم خیلی جلوه نه اصلا سرچش نمیاد چهار صفحه تا بقیهش کجاست
کم کم اصلا
خیلی نداره کم کم باز میشه
ایرانی
ها جهری یعنی میچرخه رو میگم با چقدر زده ایران حرف میزنید خب الان اومد ولی دیویس چونه دو صفحه خب ایناش چیز نمیشه ببینید فایندش اینا
آمریکایی الان
شاید هم مشکل فلش ما باشه یه فایل اونجا از حاشیه کتاب رسائل بیراست بعد از بیراست قبل از بیراست اونو باز کن بعد قسمت شهرت شو بیار
Thank you.
بلش اونجا هست یا
من مثلا لفظم اونجا
هم داره برو بیار حاشیه کتاب رسائل بعد ویراستاری اینه یه چه زود میاد خب اون شهرت بیار یا پای یا اول بحث شهرت قبل از اجماع یا اینجا باید باشه تعبده بزن زواهر آره اینه بزن این برعکس اونی خیلی عجله داره این صبری زیاد میکن نمیخواد بخون اومد دیگه قال المحقق ناینی بخون گوش بده تعریف اینه اون اشتباه داشته نهایی جلوته این از شما تونتر میده
بخون قال محقق ناینی اشورت و الاحسان سلاسه اشورت روائیه و اشورت عملیه و اشورت
پسمانیه باید گوش بده این روائیه رو بخون
اما شورت روایه فهی عبارت و انشتهار روایه بین رواس و ارباب الحدیث به کسرت نقل ها و تکرر ها فل اصول و کتب و کتب قبل انتهم الاربر
فل اصول نه دیگه این مهم نیست شهرت در میان محدثین قبل از کتب روایه قبل از جوامع روایه قبل از جوامع اربعه اگر این بود حالا این میخواد واحد باشه میخواد مستفیض باشه میخواد متواتر باشه کاری به این نرسید دوباره بخون
اما شهرت روائیه تحییه عبارت از اشتهار روائیه بین الروات و ارباب الحدیث
بین الروات روات و ارباب الحدیث یکی هم دیگه یعنی روات این کسانی که تو کار روایت هم نقل روات هم حالا ممکنه مثلا بنده یک روایت اهل حدیث هم بیدون روات نقل کنم بعد دارم نمیگم ده نفر از ما یه صد و نمیگم یک طبقه از تمام این ده طبقه یه نفر باشه این یه مستفیض نیست درسته؟ حالا اگه ده نفر این یکی رو نقل کنن همین روایت نکنن که تواش یکی باز میشه روایت روایی لازم نیست تک تک طبقات به حد استفاضه برسن مهم اینه که این روایت را اهل حدیث
کسرت
نمیشه معروف بشه بینشون حالا ولو توی یه طبقش یه نفر باشه که به حد استفاضه هم نرسه دوباره بخون بلند
تحیه عبارتون از اشتهار روایت بین الروات و ارباب الحدیث به کثرت نقلها و تکررها فل اصول و کتب قبل جوامع
الاربعه جوامع الاربعه بعد یعنی قبل از اینکه اصول کافی اینو نوشته بشه چون تو اون دوره میشن اهل حدیث از این دوره بعد دیگه هستن توی روات قبل از اون دوره ها معروف بشه دقت کردیم این مهم
بود
آره دیگه ما از طریق کتب عربی به همونو میرسیم بخون
و حاضر شهره یلتی تکون من مرجحات باب تعارض و المقصود من قبلی علیه السلام
حالا طبق قول شیخ و اینا که طرف دارشن و المقصود
و المقصود من قبلی علیه السلام خوز کمشتر بین اصحابه
اینا اینا میگه خب
و همه شهرت العملیه
خب حالا اینا بدش کن بیار یه دیگر هم میتونم بخونیم این پس معنی شده روایی اینه این کلام از کی بود؟ از بله ناهینی آدرس شما میخواید بنویسید میتونید بنویسید ناهینی بود دیگر هم دارم آدرسش هم به اتوان هم
بود تعریف
من چه میدنم از کجا نوشته تعریف این نیست فواید الاصول جلد سه فواید الاصول جلد سه صفحه 153 و 154 153 و 154 این تیکرم حالا من میخونم تا حد خوش بخونم و نسبت و بین شهرت روایه و شهرت العملیه و عموم و منوج از روح و تکون و روایت و مشهورت هم بین روایت ولیکن لم یستن و علیه ها فی مقام عمل و روح مقاین اکس و هم وقت اتفاق این میشه کلام معنیش را بگیرم یکی از مرحوم ناینی فواید الاصول جلد 3 صفحه 153 و 154 حالا اشکال امام بیارم بخونی تمام حضور داشت
پنجه
اصول پنجه اصول اگه دستت بخون اینجا زدیم نمیدونم اگر این عبارت که این پایین نیست که یه بوده
نسبت
ها تو فتوایی
و عملی
ها مطلب میشه فتوایی و عملی آره خب اینجا است که عید عبارت امام فکر کنم عبارت نیست بذارم حال نیست همونو بخون که عید عبارت میشه جفا آدرسش حالا اشکال امام میشه این روشن شد اولی شیخونا این از من به شما نصیحت با منابع دست اول کن بعد منابع دست دو سه فهمشون رو بنویسن اگر فهمشون با همون مطابق بود که اول مد نبود منبع دست اول تعیین کنند اینو همیشه یادتون باشه البته اشکال زود کتاب درسی بوده ولی با منابع دست اول کار کنید نائینی اصفهانی امام آقای خویی
منابع
نه شما اشکال نداره
نه به
این حساب رفتیم دیدیم ایراد نداره یه چند تا اینجوری زیاد که پیش نمیاد نسبتش موقع نیست که حالا پیش رو باید گرده دیگه نباید میشه بده میشه کسی که نظریه پردازی میکنه میشه منبع دست اول اون کسی که اولین بار یک نظریه رو مطرح میکنه یا اولین کسی که اون دلیل رو گفته یا اول کسی که اون نقد رو گفته میشه منبع دست اول ولی الان زنده باشه و اون کسی که با یه واسطه داره از نظریه پردازی میگیره یا سر درسش بوده یا از کتابش فهمیده بدن نمون کنه میشه منبع دست دو نظریه معلوم کنه کیه بله تعریف شبهت علم فتوایی یا امر روایه رو چند تا منبع دست هاشون بودیم نائینی هست ببین بعد آخون ما پنج تا مدرسه داریم خب نظریه رو میگن از کیه الان توی هر مسئله میگن آقا این مسئله سه قوله مثلا فلانی گفته بهمانی گفته بهمانی گفته اون خود اونا میشن دست اول الان توی قضیه آقای بروجردی یه نظریه دارن نامینا یه نظریه دارن خدمت شما شد امامینا هم یه نظریه دارن پس سه تا منبع دست اول داریم توی مراجعه هر کدوم مراجعه کنی دست اول
اما
بعد از امام
سه
تا مرسل هم نجف داریم مدرسه نائینی مدرسه اصفهانی مدرسه آغازیان بعد اینا حالا خودشون ادامه دارن مثلا مرسل نائینی بعد بزرگش میشه به آقای خویی بعد از آقای خویی دو انشاب میشه انشاب انتقادی که بزرگش میشه شهید صدر انشاب دفاعی که بزرگش میشه آقای تبریزی و آقای وحید و اینا میشه اینا مدرسه نائینی میشه بعد آقای خویی نام میشن ادامه مدرسه آغازیان که مرسه اصفهانی بعدش میشن شایداش آقای بهجت مرحوم میلانی که مشهد بود نه اینا که الان تفکیکی ها نبود پدر بزرگ شد مرسه اصفهانی هاشم رو مسئله اصفهانی
مرحوم
مزفر شاگرده نائینی و اصفهانی یه جاهایی تحت تأثیر نائینیه یه جایی تحت تأثیر اصفهانی نظام مرحوم مزفرش محمد اصلا دو چون محمد اصلا کش بیه اصفهانی و نائینی میشه دستش بعد آغازیام که بعدش میشه مثلا میرزا هاشم آمولی و دایی که هستن بعدش میاد سید محسن حکیم و اینا
اینا
شد آغازیام بعد میاد مدارس قم قم دو مدرسه میشه مدرسه عاشق عبدالکریم حائری مدرسه آقای بروجردی مرس هاشم بکنه آقای بزرگاشون بعد میشه امام خمینی و آقای عراکی اینا بزرگای مرس عاشق عبدالکریم میشه مدرسه های بروجردی هم مثل های شوبری زنجانی مثلا در ادامه مرسه های سیستانی های سیستانی ترکیب مرسه های بروجردی و های خویی میشه این دوتا با هم های بروجردیش بیشتر این هم میشن مرسه های بروجردی معمولا ابداعات مال خود این مدارسه ولی باز همیشه هم اینطور نیست مثلا اگر یه منطقه برای اولی برای خویی میگه های خویی میشه دست اول نه چی میگم؟ ولی های خویی خودش صاحب مدرسه نیست مدرسه نایدیه ولی خودش میشه دست اول ملاک در منبع دست اما دست دوم خود نظریه پرداز یه واسطه دو واسطه اینجوری میشه تعداد ابداعات وقتی زیاد میشه مدرسه ایجاد میشه ببین هر کدوم از مثلا شما هم فرد فقیه میشه میتونه 4 تا 5 تا 10 تا حرف جدید بزنید که دو 10 تا منبع دست اول ولی با 4 تا 5 تا 10 تا کسی مدرسه مدرسه نمیشه وقتی یه جای کلیدی عوض میشه خب که خودشون خیلی چیزا رو عوض میکنه مثلا مسلک شما تو خبر واحد، مسلک شما توی شهرت، مسلک شما توی اجماع، این خیلی چیز رو عوض میکنه. مسلک شما توی انفتاح صدا، یه 30-40 تا نظریه جدید تو این جور جا داشته باشی، به طبع یه 300-400 تا دیگه هم خود به خود ایجاد خواهد شد، یه مدرسه شد. حالا تمام این 5 تا مدرسه تو فقه هنوز فقه جواهری و اصول شیخ آخود دارد، یه دوباره دارد انشاءات اونه. حالا اگر یه کسی بیاد که بتونه انقدر رو گسترش بده که مثلا همتراز صاحب جواهر آخود یک مدرسه بشه، خودش میشه دوره جدید فقهی یا دوره جدید اصول. ما هنوز تو دوره صاحب جواهر هستیم، فقه جواهری و اصول شیخ آخود هستیم، در این اینکه خیلی جا باش اختلاف داریم، ولی باز چارچوب کلی بوده. ولی اینا زوری هم نمیشه، باید نوآوری بیاد، این نوآوری ها مقبول بشه، بعد گسترش پیدا کنه، کم کم مرس میشه. مثلا شاید شهید سر اگه بیشتر زندگی بود و ادامه میداد، خودش یه مدرسه میشد، به حد یه مدرسه میرسید، شاید در ادامهش یه دوره هم میشد. اصلا بلفل که نشده، فلان یه گرایش مهم از ادامه، گرایش انتقادی در مرسه
بین مدرسه
شیخ انصاری میشد. حالا زیر میشد، حالا اگه باز دوباره بیشتر هم میشد، خودش اصلا یه دوره جدید میشد.
اون دیگه شیخ مقابلش کیا میشن؟
این شیخ خودش دوره جدیده که با جواهر و شیخ و آخود شروع میشه، که الان هم ادامه داره. قبلش دوره وعید مهبانیه، قبل از اون دیگه ما 9 دوره داریم. تو کتاب های تاریخ فقه اینها رو بحث کردن، 9 دوره فقهی داریم، الان دوره دومی، دوره اهل حدیث، بعد دوره از شیخ مفید شروع میشه تا شیخ طوسی، دوره شیخ طوسی به بعد، بعد دوره علامه، محقق و علامه اینا، که بعد یه دوره جدید شروع میشه تا میشه دوره نزاع اخبارگری و اصولگری، بعد دوره وعید بهبهانی، نزاع استرابادی و شیخ بهایی، استرابادی هم شد اول قرن 11، بعد میاد از ساجانا میره دیاد کتاب تاریخه بود، تاریخ فقه و فقهای گرجی، عنوان اولی کتاب که کتاب ساده هم مثلا بی اشکال نیست،
مدخل
مفرد هم اون هم هست.
این مدارس در علم اصول بودیم
همین تو فقه هم هست، منتها اینا هنوز این مدرسه در عرض مدرسه صاحب جواهر نیستن، هنوز این فقه فقه جواهری است، اصول هم اصول شیخ انصاری یا خود این فقه اصولی داریم.
منظور از جواهری
هم روش رو میزان نوآوری هست. بید شما مثلا یه چارچوب داری، بعد نفر بعدی به کار میکنه یه جایش عوض میشه، ولی مثلا فاصله از شما میشه 10%، یکی دیگه میشه 20%، یکی دیگه میشه 40%، یکی میشه 40% میشه یه مدرسه جدید. حالا دوباره اگر با اون نفر اصلی فاصله بشه 70%، این میشه یه مدرسه دوره جدید، که دوره جدید اصلا آموزش جدید میخواد، یکی کسی دوره قبلی درس خونده باشه الان بیاد دوره جدید بخواد ببینه، باید خلاصه آپدیت بشه، نمیفهم اصلا چی میگه، چون میزان تغییرات خیلی زیاده. در واقع محتوای ممکنه
تغییرات تو روش یا تو فتاوات
همه چی ممکنه، البته اجماعات عوض نمیشه، ولی چیزای عوض میشه. کسی بخواد فقه رو یاد بگیره، دوباره باید بره آموزش‌های ببینه.
مثلا
دوره
علم اصول از شیخ
انصاری عوض
شد،
حتی
فقهش هم
باید عوض بشه. ما از فقه زودتر عوض
شد،
به یه
دفعه عوض نمید،
نه همون جواهر فقه اصول دو به دو جور ممکنه، یه حرکت از اصول فقه به اصول، یه حرکت از اصول به فقه، هر کدوم اینا مزایا و معایبی داره. یه وقت شما تو فقه میرید درگیر میشه، یه مسئله ایجاد میشه، بعد میخواید اون رو منقح کنید به سراغ علوم عالی، که عملا یه اتفاق افتاد. مثلا صاحب جواهر جواهای عرفی حکومت و بروده داره زیاد داشت، خب اینا تو اصول منقه نشده. خود یکی از شاخصهای مدرسه صاحب جواهر گسترش پیدا کردن جمعهای عرفیه، برجسته شدن مباحث تعارضی که تو فقه اینا برجسته شده، ولی تو اصولشون مثلا شیخ انصاری نه آمدن کار کنده آمدن. اینا هر کنی های دوره های ویژگی های داره. این دوره اول تو فقه تحول ایجاد شد توسط جواهر صاحب جواهر، بعد تو شیخ انصاری و تا آخون اصولش هم تثبیت شد، بعد دیگه مدارس فقه و اصولی زیر این مجموعه شکل. ولی خب بعضی دوره هم برعکسه، مثلا علامه اینا از پایین حرکت کرد، اول اصول اینا تغییر کرد، بعد فقهی متناسب با اون اصول نوشته شد. کلان هر دو رویه هست، هر کدوم مزایا و معایب داره. وقتی شما از فقه برگردی به سمت اصول، مباحث بی ثمره یا کم ثمره کم میشه، چون قبلا گیر کردی دیگه، یا لااقل اون مسلک خودت ثمره داره، ولی دیگران میگن ما این از راه دیگه حل میکنه، ولی از اون بر یه زوایای مخفول واقع میشه. اما دیگه از علوم پایه حرکت میکنیم به سمت اون توی اصول تورینو، بحثایی که بعدا بهش دردی نخواهد خورد زیاد میشه، چون فروض رو بحث میکنی بعد فرستان فرمو پیدا میکنه. ولی از اون بر وقتی با متن روبرو میشی زوایای مختلفی تو ذهنت هست که صدا کسی که نایده اینا بیشتر. ما هر دو رویه رو تو فقها داشتیم، مثلا سید یزدینا اول فقهشونه بعد اصولشونه، یا تو معاصرین آیه شوبرینا اینجوریه، اول فقه هم بعد از فقه میرن توی علوم پایه.
یعنی
آیه بروجرد، یعنی اول تو فقه میرن با مسئله درگیر میشن، بعد میرن برای حل این مسئله به فلان تحصیل حجت نیاز داره، بعد میرن تو اصول میرن این تحصیل حجت قبلا شده یا نشده، اگه شده که چی، اگه نشده خودشون میرن کار میکنن تا یه جوری مسئله رو حل کنن. این میشه حرکت از فقه به اصول. این مثل سر یزدی آیه بروجردی آیه شوبرینا اینجور، مثل مثلا شهید صدینا برعکس هست، اینا از اصول میرن تو فقه و هم یعنی اول میام تحصیل حجت رو گسترده بحث میکنن یا امام، بعدا که میرسن به فقه نگاه میکنن با اونایی که تحصیل کردن چی کار میتونن بکنن. این هم یه مدله. و اینا در واقع یه درس تاریخ فقه میخواد، اینجا نمیشه جای نیست، فقط در حد این که الان پرسیده یه آشنای اولی داشته باشید عرض کردم. ولی خب اینا همینطوری که الان تعبدی، من باید شواهد بیارم نشون تو بدم ببینید اینجا 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 مثلا شهید صد اومده این زمانی بسته اینجا تو فقه استفاده نشده، بعد مثلا اون وقت نگاه کنید ببینید مثلا شهید صد تو اوز فقه وقت مثلا طهارت رو نویسه با چه زاویه‌ای بوده در بحث میکنه، اینا رو قبلا در اصول منقح کنه، دیگران نداشتن تو اصولاشون تو فقه هم متعرضش بشه، اینا عینی باید نشون داده بشه. اما الان در این حد که یه آشنایی داشته ببینید چی به چیه عرض کرد مفهومه.
مقابلش چیه که
مثلا امام میگه ببین در یه عده همیشه بودن الان هم هستن بعدن هم خواهند بود، فکر کنم حرفا رو با اوچیگری میشه حل کرد. یعنی مثلا شما یه مشکلاتی داری و اینا باید تو فقه حل بشه و مثلا صاحب جواهر اینا رو حل نکرده، بعدی هم هنوز حل نکرده، مسئله از بوده رو سری، بعد خیال میکنم یه چهار تا شعار علم کنم بگم به جایی که بگیم فقه جواری فقه سنتی است ما یه فقه پویا بنویسیم. خب مثلا با یه چهار تا شعار و چهار تا اسم و تعویض چهار تا کتاب درسی مشکلات حل میشه. این همیشه بودن. این در مقابل اون حرفه. اونا امام گفت فقه باید پویا باشه. اینا یه جمعی ایجاد کردن که خب پس این فقه باید عوض بشه، فقه باید تغییر کنه، باید از نو بنویسیم فلان. امام دید بابا اینا الان کار دستشون بیفته، اگه مثلا تا حالا تو چاله بودی بیفتید تو چاه. یعنی چیزی ندارن که ارائه بدن، اون قبلی هم خراب میکنه، خراب کردن راحت‌تر از ساختنه. شما یه بولدوزر می‌ذاری خونه خراب میشه، اما بعد ساختنش به راحتی که نیست. بعد خلاصه هم این جماعت بولدوزروار اومد گفت فقه ما فقه جواهریست، قاله رو خوابوند و الا فقه باید پویا باشه، باید مسائل حل کنه، این شکی نیست. منتها اینا با شعار حل نمیشه، این باید سیر علمی بره مسئله واقعا حل کنه. بعد یه تعداد زیادی که حل کردی خود به خود دوره جدید چی میشه؟ شکل میگیره، با داد و فریاد چیز درست نمیشه. واقعیت رو گفتم فقه ما فقه جواهری است. ما تمام مدارس که داری هنوز مدارس جواهری هستن و حالا نمیخوام بگم بده یا خوبه، اینجوری هست و اصلا ارزش گذاری نیست. یعنی میزان ابداعاتی که داشتن در عین اینکه زیاد بوده و پنج مدرسه الان شکل گرفته، از خود این مدرسه ها زیر مجموعشون با هم تفاوت دارن، ولی هنوز در اون حد نیستن که ما بگیم یه دوره جدیدی آغاز شده. لذا فقه ما هنوز فقه جواهریه، یعنی یه امر توصیفیه نه یه امر تشریعی مثلا که باید این باشه. این هست و اینا هم گفتم ما سرسته درست نمیشه. خب چی بخواستم بگم؟ بخون امام رو
چون مراد همینجاست که من اینجا رو کنیشم.
آره آره کجا رو بردی؟
توی
آره آره همینجا درست. تنقیه الاصول تقریرات دور اول درس خارج امامه که دو نفر نوشته، یکی تنقیه که آش خلیفای اشتهاردی نوشته، یه تقریر دیگه هم داره آیه جوادی آمولی نوشته، اما دور اول هم تحریرات. تحریرات چی؟ نه اون تحریرات تغییرات های جوادیه، تنقیق الاصول، تغییرات های اشتهاردیه. بعد دور دوم امام میشه تهذیب الاصول که های سبحانی نوشته و معتمد الاصول که های فاضل ننکیان نوشته. دور سوم هم جواهر الاصوله که های ننگرادی نوشته. بعد یه سری نوشته هم جدا داره، مثلا استصحاب نواره نوشته در نجف هم درست داره، تعاد و تعاجی داره، اون یه قلم خودش. حالا الان هی همه چی ما تیزونی، الان تو دور دوم آیه فاضل من دور دوم معتمد الاصول، آیه سبحانی من دور دوم تهذیب الاصول. خلاصه الان عبارت که باید بخونه من دور اوله. دور اول ساده تر از دورهای بعد طبیعی هم هست، توضیح رسائل و کفایه هم توش توضیحیش بیشتر. ولی طبیعتا دقتی که دور دوم ایجاد میشه معمولا نسبت به دور اول بیشتره.
ثم ان لا ريب في ان المراد بالشهره شهرت في الروايه هي شهرت الفتوائيه لا الروايه.
این در مقابل کیه؟ شیخ انصاری و منتبع یا دایری کلام برچون دون شده روایی است. بخون چرا؟
و ذالک لانه لا فرض نقل جميع فقها و الروات للروايه لکن لم یعمل ولم یفت احد منهم به مضمونها.
همه اعرابات من یه روایت رو نقل کردم یا خیلی هاشون نقل کردم معروف شد ولی عمل بگید نکردم. خب
کما لا فرض نقل هم روایات کثیره فی تعارت اهل کتاب و روا واحد او اسنان ما یدل علا نجاست.
روایات تعارت اهل کتاب رو خیلی نقل کردن. حالا حتی امام وسط ها داره دیگه هم تعیین میکنه ولی الله اشکال داره مدده باید میشه. خیلی ها نقل کردن ولی تعداد کسانی که عمل کرده بودن توی قدما کم بودن، اکثر به نجاست اهل کتاب فتوا میدادن. خب
مکان عمل الجمیع اول مشهور علاوه غازهی طبقا ان طبق دون روایات کسیت اولا.
روایات که داله بر تارد با که اونا نقل میکردن ها، همین شیخ طوسی نقل کرده، صدوق نقل کرده، نقل کردن من تو افتا اونوری فتوا داد. خب
فلا اشکال فی ان العمل طبق روایات الاولا بین الغیب.
احسن، این مگه پایین تعلیل میره بین الرشد و بین الغیب؟ اونی که قرار امر مشهور بشه باید بین الرشد باشه. اگه بخواد صرف شهرت روایی باشه، اگه شهرت روایی عملی کنارش نباشه، این دیگه بین الرشد نیست. اگر نگید بیان و غیب هست، چون بعد روایت معروف بوده، پس روایت دیدن در این حال عمل نکردن، پس یه قرینه قویه‌ای بر ضعف داشتن. درسته؟ بخون
ولا ریب فی غیه ها لا ان فیها ریب فقط و ان اشتهر نقلها و کسر ناقل و کسر ناقل ها
کسر
ناقل ها لکن ترک همون عمل به مضمون ها.
خدا این چه عبارت خوبه، ما کار نداره ما. لکن ترک همون یعنی چی بابا جان؟
ترک همون جان
این چی
دو سخت خیر
بداری مثلا این حرف جب پشتشه، مضاف الیه پشتشه، یه چیزی کسی نمیدید چی لکن قسم ما قسم بخوره به تر نه اشکال نداره، بعدا یه خود حواس بیشتر جمع
لاکن ترک
عمل مضمون ها یک شفان خلل فیها. همین که عمل رو ترک کردن معلوم شد خلل داشته، این دیگه بیان و رشد رو نمیشه. بله
فهیه من الشاه کما ان المجمع علی الفتوا به مضمونه بیان و
رشد. وقتی که عمل به فتوا باشه عمل بکنن اونجا آدم اطمینان پیدا کنه. پس تعلیل پای شاهد میشه که اون شهرت باید شهرت فتوایی باشه. این دلیل خود خودشه، بعد رد اونارم داره.
ولا ریب فی و هو المسئول تمام و یؤید ذلک قوله علیه السلام انما الامور ثلاثه. این
مؤید حرفی تعلیق زنی بیره تلاسه
بیره کجا خلافش کنی خرده
روایت
نمیگه اینجا اون نگفته
بل فتوا دیروز این قرینه رو جوابش گفتم کیادشه
گفتید چه فتوا متعارضه باید
حالا من فرقی نمی‌کنه
خب میدونم اگر بالاخره ظاهرش اینه که فرق
شیخون از ظهور رو بر اساس زمان صدور باید بگیم بل روایته هم تو عملیه است هم تو فتوایی است هم تو روایه است یعنی هر سه بل روایته هم از اون زمان فرق نمی‌کنه
درست
چون متن روایت رو فتوا می‌دادن بنابراین روایت رو عمل میکردن به روایت هم بود نقل میکردن به روایت هم بود فتوا هم میدادن باز به روایت هم بود
پس
این هم بود
پس چرا مقام روایت
شما آمدید
جدایی از حکم
گرفتید؟ حکم که قطعه حکم مده حاکم شرعه اما روایت مده حاکم شرعه است اهمه تو افتام هست حکم مده حاکم شرعه اون مرجع صفاتی مده حاکمه که اگه دو تا حاکم حرفاشون با هم تعارض کن کدوم رو بگیر؟ اون حاکمی که عدل افقه این هست. این اصلا سوال دلیل نیست. از بعدش میره سراغ روایاتی که مستند حکم قرار میگیره.
حاکم اگر متعارض روایت حکم نمیده؟
حکم نه. حکم انشاءه. افتاه که متعارض روایت بوده. ببینید افتا اخباره. قبلا متن روایت تو فتوا می‌نوشتن بعد ها عبارت پردازی از خودشون میکن. ولی حکم از سنخ اخبار و حکایت نیست حکم از سنخ انشاه مثلا وقتی که میرزا شیرازی حکم میکنه به تحریم توتون و تنباکو این انشاه یعنی ایجاده ما اینو نداریم توی روایات در فتوا اینطوری نیست در فتوا اخباره میگرده نگاه میکنه شما مصداق کدوم روایتی اون روایت کلی گفته تو هم یه مصداقشی مثلا نمیدونیم عباد پاک یا نجس نگاه میکنیم یه کلشه این تارت تا تلمت نه اون قذر ضابطشه یه مثلاقش هم شمایی پس عبای تو هم پاکه این میشه فتوا ولی در حکم خود اون مثلاقه یه کلی نیست بلکه بر اساس یه کلیات که تو اختیارات قاله مثل لنیج علالله لن کافین علالمومنین سبیلا حکم میکنه به تحریم توتون و تنباکو اینجا متن روایت شما اصلا نمیتونی بگید تو نیست که شما به جای تحریم توتون و تنباکو بگید نهیج علالله علال کافین علمومن سبینا حکم از سنخ انشاره افتا از سنخ اخباره در افتا تا یه دوره این بوده که به جای عبارت پرازی از خودشون متن روایت رو مینوشتن یه فقاوت کلی و فرد داشته خب مخاطب هم تطبیق میداده اما در حکم این نیست اصلا چیزی نمیتونن باشه چون تفاوت بین چون حکم از سنخ انشاء ایجاده درسته بر پایه اون ادله قرار میگیره که این اختیارات رو به حاکم شهر بگو دادن حالا چه قاضی تحکیم باشه چه گسترده تر باشه ولی بالاخره دیگه اخبار نیست انشاء
یعنی دیگه ممکنه به روایت امام میزان کنه یعنی حکم آبه یعنی یه روایت بعد اونا
درست معلومه
خود
روایت
متن
حکمش
نیست
نمیشن باشه دقیقا اصلا نمیشه متن روایت حکم باشه چون حکم از سنخ انشاءه متن روایت
نیست
خب بحث رفته تو خود روایت تا اینجا خود روایت نبود تو فقره بعد بحث تو خود حاکم ها بود فقره قبلی گفت این حاکم از اون حاکم عدده لذا سه تا دست فرمون عوض میشه اولش قاضی تحکیمه بعد بحث حاکم میشه که اهم از قاضی تحکیمه میاد تا میرسه به این مرجع شهرت که از اینجا صحبت میشه سر اون روایاتی که مستند قرار گرفتن و دیگه تا آخرم راجع به روایات مستند صحبت میکنه پس قبل از این از روایات مستند حق صحبت نمیکنه تو مرجع قبلی از خود حاکم سخن میگه اما از اینجا میره رو روایات که تا آخرم روایاته لذا این میشه دست فرمسه شما خیال میکنید اشکال بده تایید میکنید افمارو که تا قبل از این از حاکم سخن میگفت درستی یا نه الان رفته تو روایاتی که مستند حکم حاکم ها رو گرفتن رفته تو روایات در سوال میکنید پس سیاق عوض شده
خب اون روایت مشهوره یعنی بعد این
چهارده بستن خب روایتش مشهوره این که قطعا روایت مشهوره اما چیش مشهوره نقلش مشهوره عملش مشهوره یا افتاء مطابق اون روایت مشهوره بسره شیخ معنا کرد نقلش مشهوره امام داره میگه عملش مشهوره. در هر صورت روایته، چون اون زمان خود روایت رو می نوشتن. منتها یه وقت نقل روایته، این میشه شرایط روایی. یه وقت عمل به روایته، این میشه شرایط عملی. دواسته حرف اینه که وقتی در ادامه در تعلیل میگه انما الامور ثلاثه امر و بین و رشد و فیتبع الاخر، این تعلیل با کدوم تناسب داره؟ نقل روایت مشهور باشه یا عمل به روایت مشهور باشه؟ کدوم؟ حرف امام اینه که میشه عمل. گرفتی چی شد؟ بنابراین این معید حرفه که سیاق عوض شد. این تا اینجا حکم بود، از اینجا میاد روایت مستند.
پس این حالا اینو میخواییم برای پس از این روایتی که حضرت داره به حاکم این اعتبار رو میده از راد و علیه و خدام، فقط در مورد حکمهاش و در مورد فتاواش نیست؟
نه نیست، نه در فتاوایی نیست. به همین جهته که حکم حاکم بر همگان حجته، ولی فتوای مفتی فقط بر مقلدینش حجته. لذا اگر کسی فتوای مفتی رو رد کرد و به فتوای مفتی دیگری عمل کرد، این رد علی الله نیست. ولی اگر کسی حکم حاکم رو رد کرد، رد علی الله، ولو فکر کنه که حاکم داره اشتباه میکنه مثل قبلی، اون میتونه بره با حاکم بحث کنه، بگه آه مثلا استناد درست نیست، اما نمیتونه حکم رو رد کنه. یه نمونه تاریخی میگم یادتون باشه، وقتی میرزای شیرازی حکم تحریمتون رو تنبا کردار حوزاریخ به هم، امین السلطان وزیر بود، صدر اعظم بود، ناصرالدین شاه امین السلطان رو خواست، گفت ما میخواستیم بریم سفر فرنگ، پول کم داشتیم، شما پیشنهاد دادیم یه امتیاز رو بده یه پولی بگیریم. حالا الان این آخونده این برنامه رو در آوردن، ما الان فسخش بکنیم باید چند برابر جریمه بدیم، بخواییم حفظش بکنیم با اینا چیکار کنیم؟ یه فکر بکن. بعد امین السلطان میگه یه راه داره، بعد این شکسته بشه و هیچ کس هم جز خود اینا نمیتونه بشکنه، چون اگر ما هر کی بخواد بشکنه آبروش از میره دیگه، میرزای شده خیلی اهمیت داشت. بعد ناجر کی رو بیاریم بشکنه؟ گفت یک مجلس روزه میگیرید، این مجلس روزه بزرگ ماجار داشتن، معروف بود توی تهران، یه جایی تکیه‌ای ساخته بودن روزه میگیرید. میرزا محمد حسن آشتیانی که نماینده میرزا شیرازی در اینجاست و خودش مجتهد بزرگی است و همه هم قبولش دارن، دعوت کرد. این یه قلیون کش سختیه. قبل از این که بره منبر قلیون رو چاک کنید بذارید کنار، بعد این همین قلیون که بکشه بره منبر، خب قبلش یه قلیون بکشته بره منبر، خب همه میبینن، هیچ کاری نمیخواد کنه، همین که ببینن شکسته میشه، راه باز میشه. بعد شما هم بکش دیگه، ما هم بکشیم، میگه ما میرزون حسن کشیم. گفت کجا بکشه؟ گفت میرزون حسن مجتهده، مجتهد از مجتهدیه تقلید نمی کنه، روی نصاب این کار میشه. بعد اینا که مجلس گرفتن، میرزون حسن دیر اومد، یعنی اینا آماده کنه که مثلا بیاد، چون چند تا منبر موقع میرفتن پیش منبری میرفتن منبر میرفتن چند تا میرفتن، بعد این میرزون حسن دیر اومد، خب این نشد. بعد برسادن چه کنیم؟ خود شام حاضر بود، گفت خب یه دو چهار کنیم برای بعد منبر. منبرش که تمام شد اومد بره، قیلی گفتن ما بفرمایید، گفت که مگه میرزا حکم نکرده؟ گفتن خب آقا شما مجتهدی، مجتهدی که از مجتهدی تقلید نمی کنه. گفت اون حکمه، فتوا نیست، حکمه، کسی هم مخالفت نداره، این فرقشه، این حکمه، فتوا نیست. بعد ناصرالدین شاه گفتش که در نام کجا این طرف های جگه شکارگاه اینا بود، یه سری زمین ها موقوفه بوده، این شاهزاده ها گرفته بودن. این هم بگه اولش، اول میرزا حسن که من نمیام، امین السلطان بهش میگه که اون زمین های موقوفه بود اطراف اون شکارگاه هست، اون شکارگاهش هم هست، این شکار مسکی نداره، این شمال شرق تهران، اون موقع خارج از شهر بوده، شکارگاه قاجار بوده، در اطراف این زمینای موقوفه است که دیدن شاهزاده گرفتن نمیدن، شاه هم قهاره بیاد، تو اگه بیای همونجا از شاه حکم بگیریم که این زمینای موقوفه رو، اینا به دیشه جونورایی بودن، زمینای موقوفه رو از این شاهزاده ها بگیریم. روی این حساب میرز مندسان میاد. بعد که تموم میشه شاه هم نشسته بوده، میرز میگه که شاه اونجا کنار قلیون هست، میگه من نمیام قلیون اونجاست، شاه رو بگید حکم رو امضا کنه که ما بریم موقوفه رو آزاد کنیم. بعد شاه میگه یه قریون بکش تا من امضا کنم. واسه شاه میگه. این میگه نه من این کار نمیکنم. چند تا میگه بعد میگه اگر نکشی بعد از مملکت من بری بیرون. مملکت از ملک میاد. شاهان کشور رو ملک خودشون میدونستن. یعنی مثلا اینکه زمینش رو مثلا تصرف میکنه. تفکر پادشاهی اینطوری ها. بیت المال و فلان این تفکر اسلامیه. اونجا شاه ملکشه، اینا همه رعیت شاه. کل کشور رعیت شاه، ممالک محروس. میگه مملکت هم باید بری بیرون اگه نمیکشی. میگه باشه فقط اجازه بدید تا امشب من برم وسایل جمع کنم برم بیرون. بعد شب میره نماز مهرایشا تو مسجد محل بازار، مسجدی که الان حاج احمد خونساری هم بود که مسجد معروفی. بعد اونجا میره میگه شاه گفته که باید به اسلام من یاد نمیدونم نماز ظهر بوده یا مغرب بوده یادم نیست، شاه گفته که اینجوری شده که از مملکت بره بیرون، من میخوام برم بیرون از همه شما حلالیت میطلبم، من فردا میرم سمت عتبات. این خبر که پخش میشه مردم میرن سمت کاخ گلستان، شعار و فلان و بهمان و بعد اینطوری و بعد یه سری هاشون هم از دیوار کاخ میکشن بالا، از اون بر با تیر میزن چند تا کشته میشن. ولی چند نفر کشته میشن مردم تحریک میشن در رو میشکنن میاد تو میریزن تو کاخ. بعد شاه میاد میگه این عین دوله پدر سوخته غلط کرده، امضا کرده این چیز، حکم کرده تیر بزنن، من نگفته بودم تیر بزنن. بعدم حالا نامه هم میدم میرز مندسن رو برگردونید و حکم تابوت هم لغو میکنه. این جریانه. حالا اون تیکش رو میخوام بگم، گفت چیه؟ حکم فتوا نیست، امن السلطه اینو نمیدونست حکم و فتوا این چیه که میدونم برگشت امتیاز تحریم تو نمو لغو شد دیگه، امتیاز لغو شد زندگی ادامه پیدا کنید. حالا اینکه واقعا عین الدوله دست رو تیر بزنن یا خودش شاه گفته رو بزنن، حالا ایناش دیگه امامات تاریخه. بعد آره فیه تمام بود. ولی حالا اتفاقی که ظاهر قضیه افتاده اینجوری. حالا این بعد همینطوره، اون حکمه که اگر حکم کرد هر کس بلا مجتهد هم باشه حق تضعیف نداره. افتا اینطوری نیست. افتا اگر همون حاکم اگر افتا میکنه مجتهد دیگه یا مقلدین و مجتهد میتونن حرف این رو نپذیرن، رد هم بکنن. طوری هم نیست.
اون
چیزه
حاکم شهر
بود، یعنی فقیه جامع و شهر میدونم، فقیه جامع و شهر حاکم شهر، فقیه جامع و شهر هم حکم دارن، فتوا داره دیگه.
فتواش ولی
فتواش الان فتوای خامنه ای حاکم شهر هم حکم داره هم فتوا داره، حکمش بر همه لازم الاتباعه، ولی اون کانون مجتهدی حق تضعیف نداره. ولی فتوا اینطوری نیست، فتوا این شکلی نیست که همه باید از اون فتوا تبعیت کنن.
هر زمان یک حاکم طبقه روایت میشه یا نه؟
نه این ربطی نداره. حاکمی که مبسوطتون ید میشه بقیه نباید تضعیفش کنن ولو خودشون رو اعلم بدادن.
این روایت میگه در هر زمان یک مشتری مختلف حاکم هست، درسته این روایت میگه؟
آره.
بعد مالا چکار میکنه که میگه فقط
خب بعد نه بعد کی حکم میکنه؟ اونی که حکم میکنه مهم به دیگه، اونو دیگه هم نباید تضعیف کنه.
اونو یعنی... دیگه درست چه؟
انجام
دیگه در هر زمان یک
مشهد
حاکمی
فقط نه یکی نیست، چند تا باشه. ملاک بستگیده قدرت اجراییه، مجتهدی که مبسوطت و لید میشه حکمش بروه، دیگران که این بستگید رو ندارن نباید اون رو تضعیف کنن. حالا این بستگید به شکلهای مختلف دسته ایجاد بشه برای شرایط زمانه. یه زمانی که فامیل قدرتمند داشت، ایلو طایفه قوی داشت، مبسوط و لید میشه. یه زمانی مثلا مجلس خبرگان انتخابش کنن مفصولیت میشه. یه زمانی ممکنه یه جور دیگه باشه. بستگیت یعنی قدرت اجرا که بتونه حکم کنه، این دیگه نباید تضعیف بشه. اما شرایط حاکم فقط مال بستگیت نیست، هر کسی که اون شرایط داشته باشه حاکم بشه. ممکنه 100 نفر حاکم بشه، ممکنه توی 100 تا یکی تو یه منطقه بستگیت داشته باشه دیگری تو منطقه دیگری، خب هر کی تو منطقه خودش حاکم بشه. مجتهد مبسوطت الید حکم بفرین. الان آقا بگه من هم نظرفی حلالا و حرامنا هستم، هم عرف احکامنا هستم، هم قدر و حدیثنا هستم، هم شیعه هستم، تازه در این اوسا از آقای اینگلی خیلی قوی ترم، ولی این ملت نخن رفتن اون آقای دیگه منو نگرفتن سراغ من نایمدن. خب باشه اشکال نداره، ایشون حاکم شهره ولی بستنیت نداره. یعنی الان فرض کنید یه مشروب فروشی سر کوچش بزنن، ایشون نمیتونه ببندش، زورش نمیرسه، باید تقیه کنه با اون مشروب فروشی. حاکم شهر هست، شرایط داره، ولی بستنیت نداره. آره، آشغال داد کردیم آقای کشف حجاب شد، بعد اون جهات میشوندن بهش گفتن که آقا جلوشو باید بگیری. گفت خب بله، ولی من قدرت ندارم. گفتم مگه تو حاکم شهر نیستی؟ گفت من حاکم شهر هستم ولی بستیت ندارم، زورم ندارم که الان اینو بگیرم بذارمش کنار، باید با این تقیه بکنم. اینطوری قصه. خلاصه اون بستیته که جدا میکنه، ولی شرایط عامه. این بسته به جورای مختلف ایجاد میشه. مثلا فرض کنید الان مجلس خبرگان باید بره بگرده ببینه کیا هستن که این شرایط رو دارن، بعد یکی رو معرفی میکنه. اون موقع در روال متعارفی زمانه اینه که اگه کسی رو معرفی کرد لاغل تو ایران بستیت پیدا میکنه، ولی اصل ملاک بستیته. مثلا توی عراق خیلی جادیه که اینا نیست، اونی که ایلات اشایر آدمای زوردار بیشتر از بریدش بشن، خود به خود بستیت هم پیدا میکنه. اونی که مریدای چهار تا مفنگی باشن، خب کاری از پیشه بیداره. اون بلو همه این شرایط هم داشته باشه، اون دیگه بستیت نداره، کارش پیش نمیره دیگه.
دوستان، این
ملک بستیت از کجا؟ مثلا عرفیه، بستیت شرایط خارجیه. یعنی بافت قدرت در زمانهای مختلف مختلفه، و برای اینکه مجتمع بستیت پیدا کنه، یعنی اون چیزی رو که فکر میکنه بتونه بگید اجرا بکنه، این قدرت میخواد. این قدرت اگر در دست کسی بیاد نسبت به دیگران، این میشه مفسد
اولیه.
خود بسته یاد از بسته تعارض حکامه، که حکام وقتی آرایش مختلف میشه چی میشه. بطا ایشون جون سوال کرد، گفت پس لازم میاد فرق بزنیم. گفت بله این فرق رو میذاریم، نه اینکه اختلافی هم باشه، همه دارن اینه که قضیه حکم با قضیه افتا تفاوت دارن. یک از تفاوتاشون رو
بگم. مثلا
امروز فرشتن حکمی داره که مثلا امروز روز عید سفته من حکم اگه حکمانه بر همه لازم اتباعه،
حتی مقایدان سیستانی مثلا سیستانی رو
بر اگه حکم بکنه، اگه حکم بکنه. اما حکم کردن یه حرف دیگه است، باطی داشته. بالاخره این هم یه آدم حرف میزنه، مرجع تعلیم فتوا میده، حاکم شهر هم از حکم بکنه. اونجایی که حکم بکنه لازم اتباع میشه. البته ممکنه کسی بگه مثلا رهبری تو عراق مفصولیت نیست، تو ایران مفصولیت. ببینید این بحثا بعدیه، مثلا بستیت تو عراق با سیستانی، من نمیدونم ها، مثلا میگم شاید هم اینجور باشه شاید نباشه. یه آقا اینجوری گفت، ولی من خودم تصدیق نمیکنم، تکذیب نمیکنم. اگه باشه اون مفصولیت عراقش میشه، اگه نباشه که نه. من بهش گفتم که اگر حالا بمانه خودش الان بستیت میشه اون قدرت اجرا. خب ادامه روایت میخونیم. خوبه اینکه رو روایت تأمل میکنید، با قصد و قربت هم تأمل کنید. بالاترین ثواب توی فهم کلمات اهل بیت، و این وقتی که بذارید روایت رو بفهمید، بالا پایی کنید، شده روایی گفته، عملی گفته، اینا دقیقا اون جوهره اصل علوم اسلامی هم همین جاست. اونا همه مقدمن برای فهم اینا و این تربیتتون. قول تو جل تو فداک، تا اینجای سه بودی دیگه هره، اینم خود نه؟ مرفوره صفاتی شهرت رو خوندن، بعد اون تنبیه شیخ چون راجع صفاتی و شهرت بود عبارت چم خوندم، درسته؟ بیشتر که نخوندم. خب عرض شدم که تا کجا خوندم آقا عبارت
رو؟
تا کجاش خوندم مقبوله رو؟ تا جلد پدر. خب قبل از این یه نکته ای که عرض کردم، اون احتمال سومی که گفتیم، ببینید سوال چی بود؟ چرا مقبوله و مرفوع برعکس هم؟ یه احتمال این بود که مرفوع با شهرت تقویت بشه، مقدم بشه، بعد بر مقبوله بیفته جلو، ولی سندن از اون ضعیفه. که اینو توی اون اول تا الا گفت. یکی هم که بگیم شهرت تو مقبوله و مفهوم دو معنای مختلفه، یکی روایه که عمل اینم توی الا نیقال بود. احتمال صرف این بود که میایم بگیم آقا خدمت شما عرض که توی یوم کنن یقاله، که بیاییم بگیم که اینو تا نهم خودیم دیگه، درسته؟ این تیکه چون هم مونده مدنش خوندم کامل کنیم که بگیم که تا همین الحکم و حکمه اعدل و ما مال خود حاکمه، بعد از فقره بعد میاد سراغ روایات. شاهدش هم اینه، ببینید تو سوالش گفت فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْزِيَانِ اِنْدَ اَصْحَابِ، یعنی خود دوتا حاکم با هم مساوی هستن، درسته؟ بعد امام شروع کرد اول شهرت رو گفت، بعد موافقت کتاب مخالفت عامه رو با هم گفت، بعد خصوص مخالفت عامه رو گفت، بعدش هم جلت و فداک فَإِنْ وَافَقَ هُمْ، یعنی وافقه کی؟ بگید کی؟ آمه را مگه خوابی؟ الخبران جمعیان چه؟ اگه هر دو موافق آمه بودن چی؟ گفت ینظر و الی ما هم الیه انبیان، کی انبیان؟ حکام هم و قضات هم، این دقیقا مرجع اون هم هم، یعنی اونی که حکام و قضات آمه هم یلن اون میره کنار، اونی که آمه عوامش، آمه غیر قدرتمندشون اونا هم یلن، اون چی میشه؟ مقدم میشه. این نکته هم فقط تو مقبول است. ما تو بقیه روایات مخالفت عامه رو داریم، ولی این که توی دوتا روایت موافق عامه اونی که حکام عامه هم یلن، این ضعیف‌تر باشه، و اونی که عوام عامه، یعنی غیر قدرتمندان عامه هم یلن، اون مقدم میشه، این تو روایات دیگه ما نیامده. روشنه؟ درسته؟ خودش گفت دیگه، من نهیدی ینظر الى ما هم الیه امین، که هم الیه امین حکام هم و قضات هم، یه تبقیه چطور شد؟ این یعنی چی؟
خونه که حکام امین
در بین دو خبری که هر دو موافق آمه بودن. خوابی شیخ گفت جوئل تو فدا فعن وافقن آمه، هر دو خبر جمعی هم، درسته؟ هر دو موافق آمه بودن. گفت ینظر الی ما هم الیه انبیان، کیا انبیان؟ حکام هم و قضات هم، فیترک اونی که حکام هم و قضات هم انبیانن و یو خزبر. بنابراین شما باید توی روایت حساب کنید که این روایت مال کدوم دوره است و در اون دوره کدوم دست از عامه در قدرت بودن، اون رو کنار بذارید، و اونی که بقیه عامه که در قدرت نبودن اون رو عرض بکنید به عنوان مرجع. این رو هم مطرح کرد. باز بحث مرجعات روایات طبیعتا به دست آوردن این راحت نیست، شما باید اجتهاد بکنید، زیر لحافی نمیشه، اینو زحمت بکشید، زمان صدور روایات در بیارید، بعد به کتب تاریخ مراجعه کنید، به در اون دوره تاریخی کدام یکی از این گروه های مختلف عامه در قدرت بودن، حکام بودن، قضات داشتن، بر اساس اونها هم هم درسته؟
در موارد امکانش هست؟
چی؟
در موارد امکانش
هست؟ آقا جان، بعدش دوباره مرد به همزنه میگه فَإِنْ وَافَقَ حُکَامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا چه؟ قُلْ قَالْ اِذَا کَانَ كَذَا کَانَ رو بعد میگه بهش درسته.
چون پس مخالفت با عامه
بین رشته نیست، همیشه مرتبه بندی داره. وقتی یکی مخالف عامه است، یکی موافق عامه است، مخالف عامه بین رشد. وقتی که هر دو موافق عامه، درسته؟ سوالا رو دقت کنید. هر دو موافق عامه و اون عامه ای که حکام و قضاتن، اون بین میره کنار، به قول شما بین قیوم میشه. اونی که عوام غیر غیر رؤسای عامه بین رشد میشه. پس دو فضاست، درست شد؟ یه وقت یکی موافق عامه است، یکی مخالف عامه، یه وقت هر دو موافق عامه. این بحث حکام و امیه رو در اون فرض گفت که هر دو موافق عامه باشن، درسته؟ اون مخالف عامه ففیه رشا در جایی گفت که یک خبر موافق عامه باشه، یک خبر مخالف عامه، درسته؟ تازه رسیدن به موهات عامه هم جایی گفت که از نظر شهرت عملیه هر دو روایت مثل هم باشه، و عملیه یا روایی اختلاف رو کنه. حله؟ خب حالا بیاید متن من رو به این قسمت هم از شیخ بخونیم. من جا شیخ بودم زیر هر بخشی از روایت متنشو می‌نوشتم، ولی حالا شیخی کار نکرد،
14 تا روایت نوشته، بعد شروع کرده نکاتی که راجع به اینا بوده یکی یکی گفته. اینو بخونید. نعم لما ورزه صفحه 62 تو نعم خونده بودی روایت دیگه. نعم لما فرز الراوی، فکر نکن چه کار داری میکنم، ما روایت رو میخونیم بعد اون قسمت عبادشه که مربوط به همون روایته میایم این بر میخونیم، هم همه روایت رو فایل خون، هم همه اون عبارات رو اون تا اینطوری به نظرم بهتره. دوباره بود اون دیگه الان چون قائل نداره نمیخونم، ولی اگر متن متوجه نشدید بعد بیایید براتون میخونم. یه دونه آداش قبل چون بخواهم ما همه به شما یک کلاس تابستونی سال دیگه هم باید کفایه بخونیم، هرچی بمونه دیگه مونده. بنابراین اون قسمت هایی که دیگه قائل ندارد وچه هست ما میده، جایی که دیگه قائل ندارد یا قائلش شاز است این قسمت ها رو نمیخونیم، جایی که قائل دارد یا هنوز مشهور است میخونیم. حالا کارم ندارید عبارت کدوم بر سختره، یعنی حسبون بر این اساسی نه بر اساس سخت‌تر بودن، یارو بگیم اونجاش که سخت‌تره بخونیم، اونجاش که راحت‌تر نخونیم. مثلا بعضی جایی که می‌خونیم راحت‌تر متنشون، بعضی جایی که نمی‌خونیم سخت‌تره، ولی ملاکمون سختی راحتی نیست. ببینید که این حرف الان در چه وضعیتی، مثلا اگه وقت داشته باشه می‌خونیم، ولی حالا که وقت نیست این به نظرم بهتره. درست شد چه خوبه. حالا مصاحبه جاش می‌تونی اونجا هم بپرسی تو رو اون اشکالی لما فرز الراوی تساوی هما، این تساوی کی؟ حکمه این را اول حاکم رو گفت دیگه، راه حل سومی بعد که تو حاکم مساوی شدن از شهرت راه حل سوم شروع کرد مرجعات باب تعارض را، در این دیگه تعارضی بین مقبول و بقیه روات از این جهت نیست. لما فرز الراوی یعنی کی؟ عمر ابن حنزله تساوی کی را یاد بگیرید، حدیث میخواییم بفهمیم و ببینید قشنگ تساوی حکمین را ارجع کی را راوی را که عمر ابن حنزله باشه، ارجع امام به ملاحظه ترجیح در مستند حکمین، تا فقره شهرت صحبتی از مستند نبود. نزای پرمیان سه تا دست فرمود داره این حدیث، اول حکمه این بعد مطلق حاکم بعد از اونجا شروع میکنه مرجعات باب تعارض، بعد و امر کی؟ امام کی را؟ راوی را، این عمر ابن حنزله را، به این که حالا عمر خب عمر اسم مثل این که هم محمد رضا اسم لاکه شده محمد رضا که طرفدار مرزشان شده گل پایگاه اسم محمد رضا جوی که اصلا باباش طرفدار شاه بوده سانشش بود، عمر هم اسم بوده اسم رای جده میزشن و عمر امام این عمر را به این که اجتهاد کند و به این که عمل کند، عمل حتم اجتهاده در واقع بر طبق راجع از خبره خب این اجتهاد بخواد، این که کدوم روایت شهرت عملیه داشته یا نشاط روایی داشته در اختلاف قولن، یا کدوم در اون دور موافق عامه بوده کدوم مخالف عامه بوده، یا اگه هر دو موافقن حکام به کدوم امیر بودن یا زیر لافی که به دست نمیان، این باید بری زحمت بکشی بگردی به دست بری، درسته اجتهاد میخواد. امر امامین عمر را به این که اجتهاد کنند و عمل کنند در واقع بر طبق راجع از خبره این، در حالی که ملغا کرده از حکومت حکمین کلیه ما را، درسته؟ فاول المرجحات خبریه یه شهرت بین الاصحاب در نجه ینطبق علی مرفوعات، یه تعارض نمیشه که اون راه حل سه. خب شما ادامه اینا بخون، این یه تیکه باشه یا اشکال نداره ادامه مقبوله رو میخونیم. بعد مقبوله بعد از اینکه میگه فعل وا فقط حکامهم الخبرین جمیعا قال، کی قال؟ امام صادق قال ازا کام کذالک، یعنی چه؟ وا فقط حکامهم جمیعا فعرجه، یعنی چه؟ ارجاع یعنی تأخیر، ارجاع یعنی عقب انداختن. چی؟ فعلا نمیخواد بکنی، عقب بنداز حکمت وارد. ازا کان کزانک، اگه اینطوری بود فعرج عقب بنداز حتی تلقا امامک، تا امامتو ملاقات کنی. چرا عقب بندازم؟ فعنه علت میشه برای عرج دیگه. چرا عقب بندازی؟ چون توقف کردن در شبهه، چون شبهه داری دیگه، دو تا روایت، دو تا حاکم، دو تا مستند، همه مساوی. اینجا که شبهه داری توقف کنی بهتر از اینکه از خودت همینجوری یکی رو بندازی جلو، اون میشه فرو رفتن در هلکات. این خیرام افعل و تعیین هم افعل و تفضیل نیست، این باید توقف کنی.
چیون
عقب نمیداد؟ چیز که ما قرار بود یکی از این مستند روایت رو بگیره به اون عمل کنی، عمل نکن فعلا، به هیچ کدوم عمل نکن، به هیچ کدوم از این دوتا روایاتی که مستند حکمانی بود عمل نکن، عقب بنداز تا امامت بود. درست شد؟ خب این روایت پس آخرش گفت چکار کن؟ بگی عقب بنداز دیگه. این وسط هم که خوبی بیاید صفحه 62 ادامه مرفوع. این
که از
حکومت هر دو حکم ملغا شده، یکی رو میخوای ترجیح بدی، بس به هر دو عمل نمی کنی. خب بله، دوره های مختلف فرق میکرده، زمانی که حکومت مرکزی ضعیف میشده هر منطقه واسه خودش یک قانون قدرتی میشده و هر کدوم دیدگاه اینا با هم یکی نبوده. خود مختاری رسمی نه، ولی خب عملا مثلا طاهر ذوالیمینه در خراسان طبق نظر خودش عمل میکرد، کاری به مأمون نداشت وقتی مأمون رفت بغداد. دقت میکنید این تو دوره‌های مختلف تکرار میشه. اول خود مرکزی ضعیف میشده، این بخش‌های مختلف واسه خودشون قدرتی میشدن، میشده ملوک الطوایفی، هر طایفه‌ای مالک خودشو داشته، عمل خودشو
میکرد.
نه، حکومت مرکزی وقتی قدرت داشت کنترل میکرد، هرچی قوی تر بود کسی یه خورده با مرکز نظرش فرق میکرد، از دور قدرت چی میشد؟ حذف میشد. حتی بزاد قدرت اون قدرت بیشتری میخواد دیگه طبیعتا، هرچی ضعیفتر میشد اینا تقویت شد. حالا تو قضات به قول شما زودتر، چون تعدادشون بیشتر بود، کنترل سخت‌تر بود، حکام به قول روزه استاندارا کمتر. قانون قدرت همینه ها، هر جا مدیریت مرکزی ضعیف بشه هر شاپره ای واسه خودش ریاست میکنه،
مثل عراق.
وقتی که حکومت مرکزی قوی میشه بقیه حتی اگه با حکومت مرکزی هم مخالف باشن مجبورن با اون کار کنن و الا از سیر قدرت چی میشن؟ حسب این قانون قدرت همیشه بوده. دوران خلافت هم یکسان نبوده، یه وقته حکومت مرکزی قوی تر بودن، یه وقته ضعیف تر. این تفاوت داشت.
ارشادی،
ارشادی باشد یا مولوی باشد که حالا بعدا بحثش میان، در هر دو صورت افعل و تعیینه. اونتایی که این ارشادی مولوی میان، اونایی که باید به تعدی از مرجعات منصوصا میگن ارشادی، ارشاد به اینه که عقلا اینجوری بوده، این هم یه نمونشه. اونایی که میگن نه باید اکتفا کنید به منصوصه، میگن اینا مولوی، که بعدا شیخ رو بحث میکنه و ما سرش هم بحث خواهیم کرد. ولی فعلا اینقدر بدونید که افراد تقیید تا با اون برسیم و بحث بودم. ولو خب پس آخر معقوله گو چکار کن؟ بگید توقف. حالا بیاید صفحه 62 روایت مرفوع. از معقوله یه چیزی نموده، همشون گفتیم وارد بشه خوندیم. آمدیت مرفوع، مرفوع را تا کجا خونده بودم؟ خب بعد گفت اوصاب ما، بعد که گفت قلتو، کی قلتو؟ حالا اگه سند درست باشه زرایی بر فرض صدور، قلتو انهما معن عدلان مرضیان موثقان. بر فرض صدور قال کی؟ بر فرض صدور قال امام باقر انظر ما وافق منهم العامه فاتركه و خذ بما خالف العامه. چرا خذ بما خالف العامه؟ فإن الحق فی ما خالف الامه. همین تعلیل همون تعلیل محمود است، درسته؟ اونجا هم همین گفتیم. خب حالا رب ما کان موافقین لهم او مخالفین فکیف اصلا. امام میگه اذن فخذ بوافی، اینجاش فرق با معقوله. معقوله گفت اگه هر دو موافق بودن چیکار کن؟ نه گفت اگه هر دو موافق بودن چیکار کن؟ هم یه لنه یه اوکام عجب گرفتایی داریم. این همون پنیقه میشه هم داشت بود. آقا جان من این معقوله مگه تو کتابتو نداره این دو خطو؟ ببین گفت بعد از اون فعن وافقه هم جمیعا گفت یونزر الاما هم الیهه همیر بگه نگفتید اون. اما اینجا وقتی که گفت که رب ما کانا موافقن بعد امیل ممیل نداره اصلا، گفت ازن فخوز به مافی الهایلت و لدین اکمت رو کل آخر. خب این فرقه، امیل رو که اونجا داشت اینجا نداشت، بعد خوز به مافی الهایلت فقط تو مرفوع است. تو هیچ کدوم از روایات قبل و بعد ما چیزی به نام اخذ به احتیاط نداریم، یادتون اینو قبلا گفتم. و این فقط توی معقول و مرفوع
نتیجه همون توقفه نیست.
نه دیگه، این داره میگه خوز نه این که خب بله بله که به هیچ باز خبر حال نکن، اما این داره میگه خوز به اون خبری که فیه الهامت رو بدیده. بحث سر کار بود یا سر خبر بود؟ از بالا تا پایین رو بود. چی؟ احتیاط میشه مرجع، نه مرجع. ایشون بعدی که ایشون داره میگه میشه مرجع، بعد ایشون مرجع ما داره میگه مرجع. این مرجع بودن احتیاط فقط توی این مرفوع است، توی ایشکم از روایات نیست. دقت کنید، هر اون روز هم بهتون گفتم میخواد به این روایات مشهوره یا مشهور نیست، مشهور عملی است یا نیست، باید فقرات مختصه شده رو بار کنید. اون فقراتی که بین روایات مختلف مشترکه اون نشون دهنده شهرت عملیه نمیشه. چرا؟ چون ممکنه به این استناد نکردن، به یه روایت دیگه استناد کرد. اما اونی که مختص تو این روایته وقتی عمل شد میشه شهرت عملیه، باید مختص باشه. این هم فقره مختص این روایت.
چون
که
میگه هر مخالف
این که بشود یا نشود بحثش بعد میاد. ایشون هم پرسید گفتم اگر اینا ارشاد به حکم عقل باشه بیشترم میشه، اگر ارشاد نباشه که نمیشه. ولی بعدا بحث میکنیم شیخ با این که میپذیره ارشادیه ولی تعدی اینها رو از باب تعارض قبول نمیکنه. علتش که تعمیم دادن با علت هم تابع ظهوره. گوش بده شیخانا، مثلا فرض کنید به شما میگم کدوم مسجد میری بهتره، میگی اون فلان مسجد. چرا؟ چون شلوغتره. از این نمیشه تعدی کرد که شما هر جا شلوغتر باشه میری اونجا. یا مثلا فرض کنید آره مثلا چه خونه ای رو بیشتر دوست داری؟ فلان خونه. چرا؟ چون بزرگتره. بگی خب پس تو زنم بخوای بگیری بزرگتر، خیارم بخوای بخری بزرگتر. تعلیل در حد ظهور تعمیم پیدا میکنه. وقتی که تعارضه تعمیم اگه ارشادی بشه تعمیم پیدا میکنه به مرجعات غیر منصوصه متا در باب تعارض نه بیشتر، چون دیگه ظهور خارج میشه. خب بعد چی میگه؟ بعد میگه انهما معن موافقان الاحتیاط او مخالفان الاحتیاط فکیف اصلا؟ قال اذن فتخیر احدهما. مخیر یکی رو بگی و تدعیل آخر تعقلات هم. خب اینم فرق کرد با مقبوله. تو مقبوله آخر سر چی گفت؟ چی گفت؟ اول گفت کن این میگه آخر سر چی کار کن؟
تخییر.
حالا روایات بعدی هم فقط آخراش رو بخونم. هر دو وجوبی هست، هر دو تحریمی هست، یا یکی وجوبی که تحریمی هست. چون که احتیاط در وجوب باشه هر دو فعل دیگه. آره دیگه مدلول التزامی که دال بر تعیین بوده کنار گذاشته، مدلول مطابقی که وجوب بوده عکس کرده در هر دو مسئله.
در عمل احتیاط کردن به
خود روایت
شما اگه شما
به روایتی که بابا آش حالا اونطوری میخوای بگی اشکال داره. یه روایت میگه سه تسبیح بگو، یه روایت میگه یه تسبیح واجبه بقیه مستحبه. احتیاطی که چیکار کنی؟ ستاره روایت ستاره رو میگیری چون این مطابق با احتیاج میشه.
این دو تا همدیگر رو معنی نفس نمی کنن. اینو یکی از ستا نیست،
میگه ستا زیر. یه ستا واجب نیست، میگه ستا حرام است. بنابراین اگر من اون ستا رو بگیرم، هم به اون روایت عمل کردم که ظهور داشت هر سه واجبه، اون یکی هم به اون یکی واجبه، دو تا مستحب به دو تا بعدی. نفس نمی کرد دو تا بعدی رو که.
مثال برای این دو تا موافقه احتیاج داریم.
زیاد هم داریم بله. روایاتی که گفتم هر دو الزامیان، الزامشون بین متقارنین نه بین اقل و اکثر. احتیاط وقتی که مخالف احتیاطی که میگه ترک کن، اون میشه مخالف احتیاط. اما اگه هر دو بگن انجام بده موافق احتیاط.
چه احتیاط در عمل نمیده احتیاط
دو روایت میدونم آقا سوال شما رو که باید یه تصویر و سه تصویر
جا هر دو موافق احتیاط نبودن اینجا فقط اون سه ماست.
آقا این یه سوال درسته، یه سوال دیگه چون بسید سوال یه سوالی بود دو روایت که میگه که مرجع میشه مثل چی؟ گفتم یکی و سه تا. سوال اینا این بود که دو تا موافق احتیاط مثل چی؟ که ما مرجع نداریم دیگه که بگیم یکی موافقه یکی مخالفه.
فرض نداره که خود روایت ها موافق احتیاط باشه. در عمل ما یه کاری می‌کنیم که جفتش عمل کرده باشه. معنی اینکه همین روایت موافق احتیاط باشه. همون روایت احتیاط باشه که فرض
اولی. ترک مخالف احتیاط یعنی اونی که میگه این فعل انجام نده. این میشه مخالف احتیاط. یعنی میتونی ترک کنی. یا میتونی انجام بدی. اینا میشن مخالف احتیاط. اونایی که به شما ترخیص نمیدن الزام میدن میشن موافقه.
حالا نمیشه هر دو موافقه احتیاط
هر دو الزامی باشه. یک اشکال ترخیص به ترک
نمیدن. یا صرف در چیزی باشه که یقین به
نه دیگه
درک واقع بخوایم ما بکنیم
چی؟
بعد یقین به درک واقع باشه. یکی الان میگه دو بخونیم یکی می جمعه بخونیم هر دو تاش موافقه احتیاط نیستن. جمع در عمل بین این دو
تا اون این خودش مخالفه احتیاط نیستن موافقن. اون که شما چون از بیرون میدونی که دو تا واجب نیست تعارض ایجاد
کنه. اون نمی‌دونه
واجبه. هیچ چیز دو تاش انجام
نمی‌ده. خب اینجا هر دو روایت موافقت یاد نیست.
چون دو تاش
الزام بین دو روایت موافقت.
هر کدوم یه الزام میدن. حالا من وقتی هر دو الزام رو انجام دادم یعنی هر دو را موافقت کردم.
این اول موافقت
میشه. نه خود آقا قرار نبود روایت موافقت. ببین اگر یکی موافق بود، یکی مخالف بود موافقو بگیرید. این میشه. اما این میشه مرجع. اما وقتی دو تاشون میگن انجام بده یا دو تاشون مخالفن متوبم تعارض دارن اینجا ما دیگه مرجع نداریم که
خود اون قرای بالا که فرمودش خود به ما
حالا چه وقت داره تمام میشه بعدش دوباره بیاریم چی میگیم این آخر روایت رو زمان تا آخر برم پس مقبوله آخرش چی بود؟ مرفوعه چی بود؟ تخییر. این حالا این روایت هم بعدا میگیم این از ثالث وقتی مرجع تموم شد بود دیگه
نه اونجا سوالش از اینه که اینجا میگه احتیاط این موافقه
چون احتیاط آدم مرجع گرفت آخرین مرجع بود یعنی وقتی هیچ کدوم از اون مرجعانی که گفتم نبود چیکار کن؟ احتیاط اون میگه توقف داشت اون میگه وقتی هیچ کدوم از مرجع نبود برعکس بود مقبوله میگه وقتی هیچ کدوم نبود توقف این وقتی گفت هیچ کدوم از مرجع نبود تخییر بابا اخذ به احتیاط خودش مرجع بود برادر من فقره آخر یعنی وقتی هیچ کدوم از اون مرجعاتی که گفتم نیست از کجا این ظهور روایت رو خبره اینه وقتی بیه خوز به مافی الهایته بیه خوز به خبری که در اون خبر هایته ندیده کسی و از میشه مرجع بودن احتیاط
با این امتقایی کنی شاهد بکنی
بالا خون مراد از حایت احتیاط در عمله نه احتیاط این که احتیاط نداره پایین تخییر داره
نه 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 موافقان این مدرش نگاه میشه در نهایت کاری کرد
این هست بحثش اینو میرسیم اونجایی که احتیاط مرجع یا مرجع دعوا همین اونایی که مرجع میگیرن به سیاق استناد میکنن اونایی که مرجع میگیرن به فهم راوی بحثش میاد این هست پس هم مرفوعه گفت مقبوله گفت هیچ کدوم از مرجعات نبود چی؟ مرفوعه میگه وقتی هیچ کدوم از مرجعات نبود چی؟ تخییر سومی رو نگاه کنید آخریش میگه که و ما لم تجدو پیدا کردید دو خط آخر سالس دیگه آخر سالس 63 هم آخر روایتش رو هم بایستم آخر سالس میگه ما لم تجدو فی شیء من هذا الوجود روایت امام رضا وقتی این مرجعی که بالا گفتم هیچ کدوم نبود فردو الینا علمه، علمشو به ما رد کنید. فنهنو اولا به ذالک، اولا افراد تعیید، ما باید تعیین کنیم که چه کنیم. ولا تقولو فی امارایکم، وقتی مرجع در پیدا نکنید از خودتون در نیارید. لا تقولو فی امارایکم و علیکم، یجب علیکم، علای دیگه، یجب علیکم کف، یعنی چه؟ نگهداری، جلو خودتون رو بگیرید، هم در حرف نزنید. و یجب علیکم تثبت، ثابت وایسید، جلو نرید. و الوقوف، وقف کنید. بعد و انتم طالبون باحثون، توقف کنید، نه که بیخیالش بشید. شما به طلب و بحث جستجوتون ادامه بدید، حتی یعتیکم البیان و تا یه بیانی از بار برسید. پس امام رضا هم تو این روایت آخرش گفت اگه هیچی نبود چی؟ یعنی مثل کی گفت؟
نه.
حالا بیاد روایت چهار بعدی باز داریم هنوز. روایت چهار و پنج و شیش که نصفن و همینطور هفت. بیاید روایت هشت. روایت احتجاج. حالا باید کامل بخونیم. روایت احتجاج به سندی. اینو بذار بگم چون کمی سندش. احتجاج کلن مرسله. کلن مرسله. یعنی اصلا سند ننوشت. نویسندش تبرسیه. اون لپتاپ تو بده بخونم از اون دوباره چیم. اون جزوه تقرار نمیدون رو داری الان تو شام. فلش توشه. اینو بزن پاسورش رو.
تو کسی با این پاس میکرد. هسته شدی؟
نمی ارزی در این اصلاحات دوباره بیاید هم یه رو باعث تمام شد اگه می کشید تا یکم هستی مثلا این همه کلاس ها رو بود اگه خسته اید بگید در این اصلاحات بگید بیاید اگه نگید احتجاج تبرسی جلد دو صفحه 357 توی جزوه صفحه 280 داره شما هم بایده با هم گردی 280 داره بعد این رو مرتب میکنم روا سماعت ابن مهران پس ببینید سند بین سماعت ابن مهران تا تبرسی افتاده سند بین سماعت ابن مهران تا تبرسی افتاده میگه روا مرسل است تبرسی مال قرن پنجم سماعت ابن مهران مال قرن دوم سه قرن فاصله است بوده هفت نفر این وسط باستن میگه روا سماعت ابن مهران قال بعد سماعت ابن مهران هم خدمت شما هم شود دو تا نکته یکی که واقفیه دومی که دعوش بر نقل به معناست دو تا گیره واقفی بودنش اینجا اثر نداره چون روایت از امام صادق دیگه واقفی توی امام صادق کارزن دراح بفرست ولی
خواهد باشیم که حالا اسمان ابتدایی از کل روایتشون نمیگن
این که حرف غلطیه به خاطر اینکه اینها از یه دوره ایشون هم کلاب منطوره طبق نقل این دوست امرام پس قبلش وکلای خود امام بودن بزرگان شیعه بودن
ولی بعد وقتش نقل
اون در صورتی که ما اعراض کنیم که راوی کسی بوده که قبل از دوران وقت با اینا ارتباط داشته. یه سری هستن که قبل از دوران وقت با اینا ارتباطشون بردن، پس هر چی حدیث دارن بوده قبل از وقت، در اینا شکی نیست که روایت عرض میشه. یه سری روایت هستن که راوی اصلا قبل از دوران وقت با اینا ارتباط نداشته، ارتباط مال بعد بوده، اینا مسلمن مال بعد از تضعیفن، اینا هم اندر کل تر میشن. یه سری روایت هست که مشکوکه، یعنی کسی که نقل هم قبل بوده هم بعد. اینجا چه باید کرد؟ اختلاف اینجاست، درست شد؟ و اونی که قائل داره اینه که شما میگی من نیدم کسی دیگه کلن از هم دانه و اصادر هم زیرش میکنه، اختلاف اینجاست. مثل آقای تبریز اینا معتقدن که اگر ما احراز نکنیم که این مال قبل از وقت بوده، چون اصل بر عدم حجیته بوده، چیزا را احس کنیم، چون آقای یه روزه که طرف فاسد نمیشده، کم کم بوده، این ممکن روز فساداش بوده. در مقابل گروه دیگری معتقدن مثل امامی دو که نه، ما از ظاهر حال ده که قبل از وقت بوده، بذار اگر ما قرینه پیدا نکنیم که بعد از وقت روایتشون معتبره. این ظاهرات از کجا به دست میارن؟ از جریان کلام ممتونه در کتاب فرق نووقتی و همینطور در مقالات سعد بن عبدالله اشعری قوی که نمال چه دوره یم؟ غیبت صغرا نووقتی پسر عموی موسیم نووقتی نایب سوم سعد بن عبدالله اشعری قوی هم متوفای 304 اینا دوره جرسان اینا نقل کردن که 6 ماه از جریان واقف می شدن نگذشته بود که اینا شدن کلاب ممتوره، یعنی شیعیان ازشون سگ نجسه، بارون که بخوره دیگه خیلی شیعیان ازشون دوری می کردن. بنابراین این ظاهر میشه که عمده روایت می گرفتن مانه قبل از این جریان بود. این کلمه را اولی بار یونس بن عبدالرحمن توی مناظره محمد بن اسماعیل واقعی بود، گفت دیگه تشت رسوایی شما افتاده، شما الان کلاب ممتوره شدید که چند ماه از وقت گذشته، دیگه جای این حرفا نیست، شما این حرفا را اول میزنید. اینا اثبات دادن به امام ولد الزنا رو به نام بزن دار امامت میکنید. بعد یه پنجشنبه گذشت توی مناظره یونس بن عبدالرحمن پیدا گفت که شما این حرفا رو میزنید، گفت ما اون موقع اشتباه کردیم، بود یه تشت رسمه شما افتاده دیگه از این حفظ گذشته، شما هم کلاب منطوره شد. بعد این دیگه معروف شد کلاب منطوره به اسم اینا موند. بنابراین این قریبه میشه که عمده روایت مانا قبل از جریان وقت به این ها بوده و وضا منجم میشه. خبصم اون دعوا سرده این واقعیت واقعی بودنش طوری دید، مهم اینکه این سماعت مهران دعوش نقله به معنا بوده، یعنی این روایت رو نمیگفته، مضمون رو بود. دعب چجوری کندم به دست میاد؟ موارد مشکوک رو میزنیم کنار، موارد معلوم رو مقایسه میکنیم. اگر کثرت بر یک طرف باشه و ندرت بر طرف مقابل، دعب احراز میشه. مثلا در زراره دعب بر نقل به لفظه، در سمام دعب نقل رو شایی خونم، ما مثلا خیلی سمون فقیم دعب نیست یه مد ببینیم مثلا حرف بزنیم که ما میاییم اون روایت رو با جای دیگه مقایسه میکنیم. یه وقتایی فقط اون نفر نقل کرده، خب این معلوم نمیشه، مشکوکه این نقل به لفظ بوده یا نقل به معنا. یه وقتایی همین واقع رو نفرات دیگری هم نقل کردن، بعد مقایسه میکنیم این عبارات رو با هم. وقتی مقایسه کردیم تو این مقایسه معلوم میشود که درد تا یک دیگه به دست بده که این روایت نقل به لفظ یا نقل به معنی. فقی باید توانایی بازسازی حدیث داشته باشه، یعنی فقی نیست که یعنی بتواند تختی در بیاره، بتواند اینا رو در بیاره، حتی خیلی هم سخت نیست، ولی خب راحت یه تعداد به واقع که این مضمون پیدا با کامپیوتر خیلی راحت تر شده، پیدا میکنید، مقایسه میکنید، جایی که تک نقله نمیشه بگید مشکوک میشه. بعد اونایی که چند نقله به دست میارید اگه بتونید کثرت در یه جور و ندرت در جور دیگه پیدا بکنیم، دعوه راوی به دست میاد،
دعوه
از بود ظاهره ها خوشه، آره میشه. بعد موارد مشهور برسه اون دعوه میکنه، مثلا مرحوم امام معتقده زراره دعوش نقله به لفظ، سماعه دعوش نقله به معنی. اگه این جزوه هاشی مکاسه را نگاه کنم آدرس امام را بتونیم که دیگه سماعه دعوش نقله به معنیه این جمع سماعت به مهرانه. حالا یه مسئله دیگه که رو الفاظ نباید زود کرد. به راوی وقتی درش نقل به لفظه خیلی الفاظ مهمه. واو بگه یا من بگه یا از آیات بعدی هم بزن. عبا بگه یا عبی بگه زنین تاسون مهمه. مثل روایت استثاب زهره یادتون چی کار میکرد؟ ولی وقتی درم راوش نقل به مهرانه مثل عمار ساباتی درمش نقل به مهرانه که عمار خودش هم گفته اصلا من نقل به مهرانه کنم سماعت ابن مهران و امثال هم اینجا دیگه اون دقت تو عبارات استفاده
نمیشه
فقط
تو خود لفظ
یعنی
که عقب
جلو شدنش
هم
تاثیر همه اینا یه نقل معنی دیگه عقب جلو هم نقل معنی
یعنی تو تاثیر نقل معنی عقب جلو شدن دیگه مهم دیگه نمیشه استفاده کنی
خب نه بستگی به میزان فقاهت داخل معنی داره ممکنه داخل معنی خودش یک آدم طبیعی است طبیعتا پس و پیشاش هم برای ما مهم میشه چون خودش میفهمه فرقی داره اما اگر اون ناقل معنای آبی باشه ممکنه اهمیت این قضیه رو نفهمه جای جمع بگه این دیگه خود ناقل معنا مهم میشه حالا بذار بخونم بقیه‌شو این راجع به سماعت به مهران پس بین احتجاج تا سماع افتاده وقتی میگه به سندهی یعنی سندی که قطعا خود تبرسی داشته و ما نمیدونیم چیه با سند بوده اینا خودش میگه برای اینکه حجم کتاب تو مقدمه احتجاج کم بشه من اینجا فقط روایات معتبر و موافق عقل و مشهور را آوردم میگه سه دست آوردم بعد سنداش رو ننوشتم تا کتاب کوچیک بشه که بعد اینهایی که میخوان ازش نسخه برداری کنن خرجشون زیاد بشه تو حقل اقول هم اینجوریه اون موقع خب سندی که به نظر نویسنده معتبر بوده یا مطابق عقل بوده خب شاید به نظر ما معتبر نبوده با چجوری حساب باز کنیم سندهای اصلی هم ما نداریم اون موقع بوده مشکل نبوده میرفتم میدم مثل اینکه الان شیخ میگه از اصول کافی میگم ولی برای اینکه وحل الان خب پولدار شدن دیگه میگم حجم کتاب کم شد کاغذش ارزش داشت با این قیمت اجاره باید بگم این الان قدیم ولی مثلا برای اینکه وقت شما گرفته نشه مجلس طولانی نشه الان چی میگم دیگه سندش رو نمیخونه و شما خودت میگی اصول فقط میگه از اصول کافی بخونید اینم دیگه سماعت ابن مهران کتاب سماعت ابن مهران موقع بوده هر کی شک داشت میرم کتاب سماعت رو نگاه میکرد سند به کتاب معلوم اما الان که نیست ما نمیتونیم اون سند رو پیدا بکنیم این یه مشکلی که اینجا هست صرف نظر از سندش معلوم حالا بریم دارم قال سال تو عبدالله علیه السلام قلتو یرد علینا حدیثان واحد یعمرنا بالعهد به یکی به ما دستور میده که بگیری این را ول آخر و ینها را هم میشه چی؟ تعارض دیگه اما نگشه یه باره قال لا تعمل به واحد من هم اصلا مرجع نگفتا اما بای بسم الله یا میگه لا تعمل به واحد من هم حتی تلقا صاحبک و تسأله از صاحبت بی صاحب دیست که جواب بزنی صاحب داری و تسأل از صاحبه از اون ما بپرسیم درست شد؟ خب حالا پس اینم گفت توقع پس ما دو دسته روایات داشتیم یه سری میگفت تخییر در اون میگه لابد ام نعمل به واحد من هما اینجا یه مرجع میگه خوز به مافی خلافن آمد این هم باید باید بررسی بشه اون قبلی از شهرت شروع میکردن این یه دفعه رفته از چی شروع کرده؟ مخالفت
عامه این
لابد
در نبرد چه
منظورایی
بوده
در برای منظورایی
بوده که
این چه؟ در برای منظورایی بوده وقتی یکی عمر بوده یکی نه خود به خود در برای منظورایی بوده دیگه
ممکنه
مسئله مختلفه بوده به شرط که صد روایت چیزی بوده که ایشون حذف کرده اینا بوده حالا روایت بعدی که حالا بعد دوباره سریعا مفتون معرفت بکنه از بحث سریعا بلا میگم میگه که اگه دو تا حدیث رو چیکار کنیم؟ تا آخرش میگه انا و الله لا ندخلو کن الا فی ما یسا کن ما فقط به اندازه قدرت از شما میخوایم پس در این اگر قدرت نداشتی بر تشخیص یه تکلیفی نداریم چه چی؟ تخییر آزاری خب بریم سراغ روایت یازده هم آخر نداره روایت یازده هم نداره روایت دوازده هم نداره بیاید تا روایت خود تخییر که چند چون خود داره مثل اون روایت که گفت که رضا خود بله روایت تقریب مثلا چند تاشو خود نامون دفعه گفتش که مثلا روایت هنیری که ازا تا موسط آن علیه و ایه هما اخذ که میشد تخییر مثل مرفوع یا روایت یه چی بود تخییر داشت حسن ابن جمع که آخرش تخییر داشت. پس ما الان ما دو دسته روایت رو بود شدیم، یه سری روایات میگفت توقف، یه سری روایات میگفت تخییر. این یه مسئله علامات حلش کن. نکته دوم، یه سری روایات اول مرجحات میگفت، بعد اگه نبود میگفت توقف یا تخییر. بعضی روایات مثل همین روایات احتجاج از اول اومد توقف و تخییر را مطرح کرد. درست شد؟ خب حالا اینا نمیسازه میگه احتجاج میگه توقف تو، بعد اگه تو نمیتونی و هر دو عمل کنی برو سراغ، نمیتونی توقف کنی برو سراغ مرجع مخالفت عامه. ولی اون روایات دیگه اول مرجعات رو میگفت، بعد اگه نمیتونی میگفت توقف یا تخییر. درسته؟ خب چه کنی؟ به اول یک مسئله این که قبل مرجعات یا بعد مرجعات، این اول جواب بدید.
اونا غریب‌تر هم باید مشکل
داره، هم مشکل سنده داره. عمل مطلق و
مغیب یعنی چه کار که عمل مطلق که اول مرجع داشتن بعد توقف و تأخیر اونا رو هم
برای این که اول توقف داشت بعد مرجع، اون چه مطلق و مغیب
نه،
یه سری روایت اول اومده مرجع و گفته بعد گفته توقف و تأخیر، بعد یا مستقیم رفتن سراغ توقف و تأخیر.
تو اونا هم مطلق و مغیب درسته، ولی توی روایت احتجاج اینجوری نبود. اول گفت توقف، بعد گفت اگه نمیتونی توقف کنی چی؟ مرجع. این قبل اینجوری هم بود درمان، نیش کارش کنی؟
اصل اولی
هم خب وقتی تعارض در میگیره، خب ما طرفه اینو باید سبک سنگین کنیم. ما یه دونه روایت گندن داریم که اولش توقف رو گفته، مرجع رو بعد گفته، هیچی دیگه نداریم. این یه دونه هم مرسل است، اونی هم که ناقله دعوش نقله به ناقله معلومه که این زورش به اون همه روایات بگید نمیرسه. لذا در این مقام معتقدیم که اول مرجعات بعد حالا توقف یا بگید تخییر. این یکی. بعد بین توقف و تأخیر چه کار کنیم؟ اینو قبلا شرح کنیم. حضور تأخیر مورد زمان عدم. از کجا شاهد جمعه چیه؟ حتی تلقا امامک بود تو توقف دیگه. پس مورد زمان باشه ملاقات از امام ممکن باشه که بریدش بپرسن. پس میشه مورد زمان دسترسی. روشن این؟ هر موضوع سانه بید عبارت چه بکنم یا دفعه بود اندل حدیث از سامن، یعنی کنون روایت احتجاج تبرسی از سماعت ابن مهران. تبرسی من اشتادم قرن پنجم، مال قرن ششمه. بعد سماعت ابن مهران که مال قرن دومه، طول 400 سال، 8 نفر واسطه وجود داره. این هم سند شما صفحه 315 آوردن. این بند خدا اصلا نامیز یه طرف نگه دیویس و دیویس بگی سی ست تون را بعضی گفتن که با مقدمه اینجا تصریح میشه، این هم اینجا باید آوردم نمیشه و خواستی که اینجا بگم. این حدیث یدل و بر وجوب توقف هم برن بعد ما عدم امکان سفر کن بعد ما عدم امکان توقف یرجع، اونم فقط به ترجیح، به موافقت عامه و مخالفت عامه. درسته؟ اخبار توقف در مقابل اخبار تخییر. حالا ما عرف که به قینه حتی تلقای ما اکبر سطر دوباره میگیم اینا محمولتون بر صورت تمکن از اهل زمان حضور فتدلو این روایت بر این که ترجیح کدوم روایت؟
احتجاج
برای اینکه ترجیح به مخالفت عامه انما یرجع به به مخالفت عامه بعد از عجزم تحصیل علم فی الواقع به رجوع علل امام اینطوری میدیگه اول یه توقف از ما بعد که اون میگه نمیتونم توقف کنم میگه خواستم کم آزده و حاضا یعنی این مضمونه که روایت احتجاج خلاف ظاهر بقیه اخبار است که بقیه اخبار امر میکردن اول به رجوع به مرجعات ابتداعاً به قول مطلق بلکه بعضی هم نفس در این بودن حتی با تمکن از علم چون سوال از امام رو میذاشتن آخر یعنی بودن از اول برو از امام بکنیم این اول مشهوره بگیم نشد مثل معقوله برو موافق کتاب و مخالف عامه رو بگیم نشد مخالف عامه رو بگیم نشد اون عامه ای که حکام هستن بگیر نشد برو از امام بکنیم پس این حتی در فرض این میشه از امام بپرسیم یه سری منجهات داده بودن درسته؟ کلمعقوله که اول امر میکرد به رجوع منجهات بعد امر میکرد به عقب انداختن تا ملاقات بکنه امام را یعنی وجوب رجوع امام را بعد از فقد بگید مرجعات میگید درست یا نه؟ و ظاهر خب حالا چه کنیم راه حل لازم است ترک کنیم او را کی را؟ روایت احتجاج چرا؟ چه بیدیده که من روایت احتجاج کنیم که این را ترک کنیم خدا را ترک میکنیم بگه معارضه کرده روایت احتجاج با مقبوله تصیل نه فقط با مقبوله با همه شون چون فقط یکی اینجوریه معارضه کرده روایت احتجاج با مقبوله بلکه با همه این اخبار که اونا رجحان دارن برای این روایت احتجاج چه رجحانی دارن؟ این مرسله اونا مسندن راویش دعوش نقل به معنای اونا حداقل اینطوری نیستن دعوشون نقل به معنا نیست عمل احسان است فیبقا اطلاقات و ترجیح سلیمتن و نلباز نکته بعدی شما روایات نگاه کن اینا اصلا مرجعاتشون مثل هم نیست مثلا تو مقبوله یه مرجعی داشت اونا اما هم الهی شیخ هم این مرجع گرفتی شیخ ما هم الهی هم یاد این مرجع فقط تو مقبوله بود تو بقیه نبود از اون ور خود اونا هم دوباره با هم فرق میکردن مثلا مرفوع موافقت احتیاط داشت یه سری دیگه نداشتن باز بعضی از اینا بحث زمان رو هم دارن شماره ده رو بیا حسین ابن مختار تو این جزوه صفحه 427 چجوری نوشته؟ صفحه 66 کتاب هست باز خدا برش رو نوشته چیز خاصی نه بوده، مثل درس بوده مثل اماسا شما یکی هم ترباد رو نمیسه بده من این شکلی بوده تا روزایی رو که نهوده و نوان روشته بوده یه ترتیب رو کنم بوده روایت حسین ابن مختار میخونم کامل سلام مرتون رو کنم در کافی داره بود علی ابن ابراهیم کی میشه؟ ان عبی هر کنم ان نشه حدیث کوفیین به قوم ان عثمان ابن ایسا این که یک کلاوی یکی از سه نفر رؤوس واقفیه چیز روز خوردیم واقفیه که از اون سه نفر اصلی ها بودن این بوده اون علی ابن ربی حمزه فتحانی بوده اون سامن واقفیه که بعد این با علی ابن حمزه با هم رفتن پیشه یونس ابن رمان گفتن چه به تو؟
نه
فوش هم دادن؟ نه یونس ابن عبدالرحمن بگم خستگی تو در میاد یه حدیث هم یاد بگید این عثمان ابن عیسی که هم توی سند روایت حسین ابن مختاره چطور شد تالا که اصل درس بود رو پشتی رو الان که نقطه اضافی میخوام بگم میاد این وقت هر شد عثمان اینا سران واقفیه بودن عثمان ابن عیسی یونس ابن عبدالرحمن هم از اصحاب ائمه بود که تو همین روایت هم داشت روایت یونس بعد یونس ابن عبدالرحمن میگه وقتی قضیه واقفیه پیش اومد و اینا گفتن که امام هفت است و اینا من از حدیث جابر خبر داشتم حدیث جابر حدیثیه که اسماء ائمه رو داره حدیث جابر رو همه نمیدونستن لذا وقتی امام موسی کاظم مثلا وقتی امام صادق میخواست وصی تعیین کنه منصور و دوالق دنبال وسیش میگشت دیگه، نمیدونست کیه. این حدیث جابر، حتی جاسوس های منصور هم خبر نداشتن که امام سه نفر گذاشت اون جماعت که بود تو امام های بعدی هم داره. ولی اون اصحاب خاص میدونستن که این اصحابی رو داشتن نزدیک ها. بعد حتی بعدها دیگه که جوامع حدیثی نوشته چون روایت اون هم اومد دیگه برای همه معلوم شد، ولی خب اون اول همه نمیدونستن. ولی من از حدیث جابر خبر داشت. اسم امام رضا تو حدیث جابر بود دیگه، دیدم که پس اینجا وظیفه منه چون من حدیث رو خبر دارم. الان هم که اینا دارم میگن امام بعدی نیست وظیفه من. شروع کردم بدون اینکه اسمی از حدیث جابر بیارن، شروع کردم این اونور گفتن که خلاصه بعد از امام موسی کاظم امام رضا امامه، و اینایی که میگن خلاصه مثلا امام موسی کاظم امام آخره رو این حرفا اشتباه. بعد میگه یه روز این علی ابن ابی حمزه بطائنی، اینا سران واقفیه، اومدن پیش من، پیش این چی اسمش؟ اومدن پیش من و بعد با من صحبت کردن که تو حالا چه کار داری؟ مثلا به این کارها، حالا یه نزاعی تو شیعه اتفاق افتاده، بالاخره یه طرف علی ابن موسی و خلاصه اواصل تو اینا هستن، یه طرف هم مایی، ما هم وکلای امام کاظم بودیم، بالاخره کسی بودیم، الان این اختلاف شده بینمون. حالا یک ماه حساب کردیم، دیدیم که بالاخره تو هم یه پول زیادی دست ما جمع شده. اینا اصل قضیه سر پول بود. اینا امام کاظم زندان بود، اینا وجوهات دستشون بود. بعد مثلا این 7 سال آخر چون زندان بود، 7 سال از اینا با پول کار میکردن. کار که میکردن سود تجارت اومده بود چون خیلی. بعد که امام رضا به امامت رسید و اون کدوم شهید شد، امام رضا میگه پولا رو بیایید بدید، اینا گفتن نمیدیم، یا مثلا سودش مال ما اصلش مال تو، امام زیر بار نرفت. بعد اینا گفتن که تو چی فکر کردی؟ بابای تو زندان بوده، ما شیعه رو نگه داشتیم، اگه الان هم بخواد امامت جا بیفته ما باید بگیم، پس تو باید با ما کنار بیاد. امام رضا میگه هر کار بخواید بکنید بکنید. اینا هم شدن واقفی، میگفتن اصلا این امام نیست، حتی حدیث گفتن این امام نیست و فلان و محمول نسبت برادر صدا دادن والا بمونن. بعد این حرفا شد و این گذشت تا اینکه خلاصه یونس هم باید مقابله کرد. حالا جهر زیادی مثلا شاچرا اینجا این هنر نمایی میکنه، اینا بعضی که از امام رضا مایوس میشن میرن پیش احمد ابن موسی برادر امام رضا. احمد ابن موسی شرایط داشت میگرفت احتمالا، یعنی هر چیزا بگیره امام، چون هم فقیه بود، عالم بود، هم خیلی باتقوا بود، هم وجناتش به خلاصه میخورد، این بود که بزرگتر بود، آره این بود که تو عوام پذیرفته میشد. رفتم بهش گفتم دعاشتو بدقلقی میکنه، بیا خلاصه ما تو رو به عنوان امام معرفی میکنیم، بعد تو هم با ما راه بیا. اونم زرنگ بود، گفت باشه، ولی شما باید اول برای مردم عمومی جمعیت جمع شن، شما حدیث بخونید که من امامم، بعدم من میام شما رو به وکالت حفظ میکنم و همین پولم دست باشه. اینا هم مردم رو جمع کردن و خوندن و بعد امام شاچرا احمد موسی رفت بالا منبر و گفت اینجوری شده، اینا اومدن به من گفتن پولا دست ما، این علی ابن موسی یه پولا رو بده نمیدن و حالا بزن تو امام میشه و پولا رو تقسیم میکنه آبروشون رو. آره اینم از هنرنمای شاچرا. حالا یکی از کسانی که خلاصه اونجا وایساد به نفع امام رضا یکی همین یونس نورهان. بعد اومدن من گفتن که ما پول داریم 30,000 دینار فقط دست علی ابن ابی حمزه بطائنی بوده، هر دینار یه سکه طلا بوده، حتی سکه طلایی که اون موقع بوده 3.6 گرم طلای خالص 24 عیار بوده، گرمش از طلای الان کمتره ولی خب عیارش بوده. 30,000 سکه جمع کرد. اون عثمان بن عیسی 70,000 سکه پول داشته، اون یکی هم میادم مثلا سران واقفی بود. گفتم این حساب کنیم بودیم مثلا تو اینطوری، خب حالا نفر 10,000 تا هم میذاریم برای تو، 30,000 سکه بگیر، در فتنه بنت لبون باش، واسه اینجا چیکار کنی اصلا؟ برو زیارت برو بگرد برو این و برو برو اصلا تو جهران نباش. بعد این میگه من یونس میگه من تعملی کردم، بعد فکر کردم یادم افتاد این حدیث رو خوندم که ازا زهرت البده فعل العالمن یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. وقتی بدعت ها آشکار میشن خالق باید علمش رو اظهار میکنه و الا لعنت خدا بر اون. بعد گفت من نمیخوام لعنت یونس بشه، میگه دیگه من نمیخوام لعنت خدا برم بیاد هیچ، میگه اینه که گفتم اونا فهمیدن فایده نداره. بعد فسبانی فوش هم دادن، دو تاشون فوش دادن و از حرت الاداوه دشمنی کردن. بعد که میرن بیرون میگن از امام موسی کاظم شنیدیم که این یونس فلان است و بهمان، یعنی اینجوری عمل میکردن ها، یونس رو خراب میکردن که بعد که این میخواه بره از امام رضا پشتیبانی بکنه کسی حرفش باور نکنه. حالا علیا این رو بزن، این عثمان ابن عیسی، این خلاصه همون از سران واقعی هست که نقل میکنه از حسین ابن مختار. حسین ابن مختار هم از اصحاب امام صادقه. بعد اون نقل میکنه عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله. حالا این بعض اصحابنا کیه؟ معلوم حسین ابن مختار هم جزو مشایخ ثقات نیست که لا یرهون ولا یرسلون الا هم سقه. پس این بعض اصحابنا معلوم است کیه که بگیم سقه است که لذا سند چی میشه؟ خراب میشه. حالا تو این روایت چی میگه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام بر فرض صدور ارعی تو که ای حسین مختار چه نظری داری؟ چه میبینی تو؟ اگر حدیث کنم تو را به حدیثی الان یسا بعد سم جهتنی من قابله بعد سال بعد بیام فحدث تو که به خلافه بعد بیام حدیث کنم بر خلاف حدیث اولی. خب بعد به ایه ما کنت تأخذ کدوم رو میگیری؟ قال حسین مختار کنت آخذ و بل اخیر، من آخری رو میگیرم. فقالک کی؟ امام صادق بر فرض صدور رحمک الله بارک الله. درسته. خب مثلا این روایت یه مرجعی داره به نام زمان صدور، درسته؟ تو هیچ کدوم اون روایت چیزی به نام زمان صدور نبود. داشتیم چه کاری؟ مقبوله یه چیز خاص خودش داره در بین عامه موافق امیل الهی اوکامو بذار کنار غیر اوکامو بگید تویش کن مرفوع مرجع موافق احتیام. این روایت حسین مختار زمان صدور و همینطور خیلی از این روایت این مرجعات دارن که تو بقیه بگید نه آمده. چه کار باید بکنی؟
بعدش هم دیگه به احدث دیگه
آه اونم احدث هم حتی اونم همین مشکل داره. الان میخونم
این داله بعد نصف روایت میکنه
چی؟
این داله بعد نصف روایت
بله خوزو بالاحدث روایت معلم خنیسه که علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن اسماعیل ابن مرار خدمت شما عرشان از یونس همون یونس ابن عبدالرحمن کلان ذکر خیرش بود عن داوود ابن فرقد عن معلب ابن خنیس. معلب ابن خنیس اینش معلب چه معلب ابن خنیس این راوی اختلافیه ولی اسماعیل ابن مرار تو سند اومده که اسماعیل ابن مرار توثیق نداره. خود معلب ابن خنیس هم البته اختلافی ها موافقه روایت مال عیدم هاش مال معلب ابن خنیس ولی الان معلب ابن خنیس هم درستش بکنی اسماعیل ابن مرار که داره نقل میکنه توی اون سند هست که مشکل داره. روایت پس اینجا اشجاده اشکال دارم اونم الان میخونم برات دارم قبل از این اونو برام برام یه سلامت میشه پیدا شد او روایتیه محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی عن الحسن ابن محبوب سراد عن هشام ابن سالم عن ابی عمرو الکنانی قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمرو ارعیتو که چی فکر میکنی؟ لو حدستو که به حدیثه او افتایتو که به فتیا روایتی به تو بگم یا فتوایی به تو بدم سم جهتنی بعد از آنه بعدن اون روایت به سال بعدی یه سال بعد داره بعد از آنه فسال چی؟ جهتنی توی کافی الان تو کافی دارم میخونم کافی جهتنی ثم جهتنی بعد از آلک فسألتنی هم بعد فأخبر تو که به خلاف ما کن تو اخبر تو که او افتای تو که به خلاف ذالک به ایه ما کن تا آخوز قلت و به احدث ما و عدم آخر آخری رو میگیرم اون یکی رو کنار میذارم فقال قد اصبت یا ابا عمر ابا عمر کار درستی انجام بدی بعد یه تحریم زیرش میاره دارید تحریشم؟ نبالله الا ان یعبد سرن اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخير لي ولكم و ابا الله عز وجل لنا ولكم في دينه الا تقيه خدا را سرا باید عبادت کرد الا را ذکر کنید یعنی پنهانی عبادت حقیقی پنهانیه داره علت اینو میگه چرا آخر رو بگید چون عبادت پنهانی یعنی مقام مقامه بگید تقیه است والله لئن فعلتم ذلك اگه این کارو مراعات کنید بدونید که اون عبادت واقعی رو ما پنهانی انجام میدیم هم خیر برای من هم خیر برای شماست خداوند عبادت را در دین جز با تقیه نظام اون روایت داره پس علت این که آخر رو بگیم میشه تقیه این روایت دو تا مشکل داره یک ابو عمر کنانی توصیف نداره سند خرابه بعد دوم وجه آخر رو بگیرم گفته که چیه تقیه این تقیه دوباره وجه مخالفت عامه هم هست دیگه پس به لحاظ دلالی هم داله بر مرجع جدیدی نیست مال مقام تقیه است اگر دو تا روایت بود یکی تقیه ای بود ما اون یکی رو که تقیه ای بگید نیست میگیریم این هم تعلیله چون علت هم تقیه میدم تخصیص بده این با قرینه فهمیده بودیم پس احدثیت به خاطر چی بود؟ تقیه بود دیگه علت نبود علت تعمیم میده و تخصیص میده وقتی که میگه به خاطر تقیه بود پس اگه احدثیت بود ولی احتمال تقیه نمیرفت پس این مرجع عباد نمیشه علت قید میزنه
نه
اون عبارت دیگه که احدثیت دارن ها بعد هم به مطلب چرا اونا تعلیل ندارن این داره چرا این کارم میشه ولی در هر دو صورت مرجعی به نام احدثیت دیگه درست نمیشه چون سند نداره سند هم داشته باشه هم بر موارد تقیه میشه تقیه مرجع هست اما ضابطه رو میخوام بگم بین این روایات که تعداد احادیث با هم مرجع فرق میکنه چه کار باید کرد؟ مرجع با هم فرق میکنه چه کار کنیم؟
تحقیه رو همه که هم میکنی به ترجیح بعد از ترجیح
بعد ترجیحی که من فرق میکنه چی؟
ترجیحی که
من فرق میکنه
حالا
جمعه
که
میخوانی باهاش
به سه تا
ترجیح کلی میرسیم حالا تا اون فعلا ضابطه شد ما باید چیکار کنیم؟ حمل مطلق و مقید کنیم مثلا اگه توی یه سری روایات امیر لیهود کامو نگفته بگیم در اونجا فرض بر این بوده که هیچ کدوم امیر لیهود کامو هم نیست بزنه اگه توی یه سری روایات دیگه مثلا فرض کنید فلان چیزو نگفته اگه من همین احدثیت بر فرض درست بودن نگفته باشه بگیم که پس اونجا فرض برای این بوده که دو تا روایت از جهت احدثیت مساوی باشه پس ضابطه این میشه اگر روایت سند و دلالتش تمام بود مرجعات رو میگیریم در جنبندی نهایی هر مرجعی که توی سری روایت نیامده بود و نسبت به اون مطلق بود هم میکنیم بر مقید میگیم پس فرض این بوده که اون روایت در اون مرجع چی بوده؟ مساوی بوده اشکالی که میکنن میگن خب مگر امام نمیخواست وظیفه طرف رو بگه چرا مرجع رو نگفته؟ میگیم این اشکال میشه تأخیر بر از وقت حاجت میگیم خب احتمال داره امام میدونسته که در اون موردی که این آدم گیر داره اصلا این مرجع به کار نمیاد پس در جنبندی روایات تراجع یادتون باشه هر کدوم سند و دلالتش تمام شد مرجعش عکس میشه ولی تو بقیه نیومده باشه بقیه نسبت به اون هم مطلق و مقید میشه حرفای پرنیان هم میگن اگه ما معتقدیم که معتقدیم مرجعات در از سه تا بیشتر بگو نیستن علتش اینه که تو بقیه شون اشکال میکنیم مثلا احدثیت رو سندن میزنیم دلالتن هم میگیم مال فرض همون تقیه است و الا اگر سند و دلالت رو بپذیریم ابایی نداریم که تعداد مرجعات از سه تا بگیم کما اینکه اونایی که سندرد اشکالای بیشتری میکنن خیلی وقتا به دو تا مرجح بیشتر معتقد نمیشن و مثلا میگن اون مثلا آقای خوینا دو تا مرجح قبول دارن، مرجح موافقت کتاب رو میگن مرجح نبوده، ممیز حجت از لاحجت بوده. روشن فهمیدن چی شد؟ پس اینکه آخرش دو تا میشه یا سه تا میشه که مشهور میگن یا بیشتر میشه به این برمیگه شما چقدر قبول کنید، ولی ضابطه در همه اینا هم مطلق بر مقیده و قضیه تأخیر بیان از وقت حاجت هم نمیپذیریم، چون فرض رو میذاریم برای اینکه میشه این فرض رو کرد که در اون مورد از این جهت تفاوت ایجاد نمیشه. ثالث رو هم بخونیم و بس باشه. این هم روایت حسین مختار هم چیز اینجا صفحه 427 خواستید پیدا کنید. گفتم مگه امام نمیخواست به این بگه تو تعارض چه کار کنید؟ خب بعد همه مرجع رو بهش میگفت، چرا نگفتی؟ میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. بیم خب شاید امام میدونست که تو اون موردی که الان این گیر کرده اون مرجع استفاده نمیشه از این بگه این مشکل هم میشه. از سالس مقتضای قاعده این است که قید بزنید اطلاق مختصر فیها علی بعض المرجعات، مثلا اگه کمتر از مقبوله دارن قید بزنیم به مقبوله. مثلا اونا هیچ کدوم امیل الیه و کامه هم ندارن دیگه، درسته شیخونا؟ امیل و کامه این داره، پس اونا هم قید میزنیم، بگیم اگه نگفته چون تو مورد پید نمیمده ولی تو مرجعات هسته، الا اینکه بعضیا استبعاد کردن این تقیید را. چرا این تقیید را استبعاد کردن؟ گفتن چون مطلقات در مقام حاجت وارد شده بودن، طرف می‌خواست بین متعارضه کاری بکنه. حالا اونم میرسیم یک یک. اونم یه بحثی هست. فلابد از جعل مقبوله کاشفتا از قرینه متصلی که فهم از اون قرینه امام که مراد راوی تساوی روایتین از سایر جهات بوده، لذا اون رو نگفته چون میدونسته از اون جهات ما هم بگید مساویه. کما یوم اطلاق اخبار تأخیر، اونایی که از اول تأخیر رو گفتن و مرجعات رو نگفتن اونا هم هم میشون بر تبیین، یعنی میگیم بعد از نبود مرجعات. و اگه امام اصلا مرجع نگفته یه دفعه گفته تأخیر، واسه اینکه می‌دونسته تو اون مورد مرجعی نیست. پس جمع‌بندی بحث بینید چون خیلی طولانی شد فهمیدید یا نفهمیدید. هر شود هر کدوم از این روایات یه مختصاتی داشتن، مثلا مقبوله چه مختصی داشت؟ امیر الیه و کامه. خدمت شما هر شود که مرفوعه چه مختصی داشت؟ مافیه الهایت رو ندیده. این یک. بعد بعضی از اینا مرجعه احدث و زمان هم داشتن، مثل اینا که خوبی که تو بقیه نام. یه مشکلی که اینا رو چوری حل کنیم، یه مشکل. مشکل دوم، یکی از این روایات اول میگفت توقف، بعد میگو اگه نشد مرجعات، در حالی که بقیه اول مرجعات بود بعد توقف. مشکل سومی که داشتیم چه؟ بعضی ها اصلا مرجع نداشتن یه رو گفته بودن تأخیر، و مشکل چهارم بعضی آخر سر گفته بودن تأخیر، بعضی آخر سر گفته بودن توقف. چهارتاشو بررسی کردیم نسبت به این که تعداد مرجعات با هم فرق میکنه. گفتیم چیکار کنیم؟ حمل مطلق و مقید کنیم، یعنی بگید اونا هم بودن ولی این نگفتیم. سوال این بود خب این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت، چی جواب دادیم؟ فرض تساوی دو تا روایت در اون جهت بوده. مشکل دوم این بود که بعضی سه روایت احتجاج اول توقف گفته بود بعد مرجع، اونا اول مرجع بود بعد توقف یا تأخیر. اینو چیکار کردیم؟ هم مرسله هم نقل معنای هم یه دونه بیشتر نیست، پس در تعارض کاربردی نداره، میره بیرون. به طبق بقیه عمل میکنیم، اول مرجعات بعد توقف یا تأخیر. بین خود توقف و تأخیر هم چجوری جمع کردیم؟ توقف مال زمان ملاقات امامه، تأخیر مال زمان عدم امکان ملاقات و سواله. و مشکل چهارم این که بعضی ها از اول تأخیر گفتن بدون مرجعات، اینم دوباره حمله مطلق و مقید کردیم. یه چند تا نکته اضافه هم راجع به سندهای روایات گفتیم، اونا هم مطالب حاشیه‌ای. اینا رو با صفر میتونید اینجا پیدا کنید. حالا بعدا به هم معطل و الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. خوب شد و الحمدلله اونی که میخواستیم بگیم گفت. مطالب هدر نشه دقیق کنید، مطالب از بیزن. من شماره ها یادم نیست. یه مشکل اینه که تعداد مرجعات فرق داره. یه مشکل اینه که اول توقف توی روایت میگه بعد مرجعات. یه مشکل اینه که آخر بعض از این روایت میگه اگه نبود توقف، اونا میگه اگه نبود تأخیر. یه مشکل دیگه اینه که بعضی از روایت اصلا مرجعات نداره، حمله مطلقا مقدم میکنه، میگیم اینم مال جایی بوده که مرجع تو اون مورد وجود نداشته. معلوم شد؟ فایلش ها اینجاست. خواهی این فایل الان ریختید بریزید تا بعد نه مرتب ندید شما همه شو گرفتید دیگه قبل.
حتی این امیله به حکم
من تا اول قاعده اولیه رو مرتب کردم خب؟ ولی از اونجا بعد هنوز مرتب داشته بعد مرتب
کردم.
این امیله به حکام و از این طرف هم عامله، میشه گفت مثلا تقیه مداراتی و تقیه برای حفظ جان؟
تقیه در ظرف تقیه اعتبار داره، این داره میگه برو در جای دیگه هم استفاده کن. چی رو نخواهد یه بار دیگه برو؟
تقیه مداراتی که میگن، یه تقیه میگن برای حفظ جانه، یه تقیه میگن مداراتی برای مثلا با اهل سنت.
خب
این میشه مثلا اون موافقت عامه رو بگیره؟
تحلیل مخالفت عامه رو چی میاره؟
فیه
رشاد الحق. خب رشاد الحق کجا معنا داره؟
مدارد.
کجاست؟ کجا معنا داره؟ در جایی که صدور روایت تقیهی باشه، نه شما تو شرط تقیه رو سر بیارید. یعنی ما بگیم امام این جمله رو اگر گفته تقیهی گفته، اون جمله غرض اصلش بوده تو زمان صدور. کار نداریم که شما در شرط تقیه هستی یا نیستی، زمان صدور رو حساب میکنه.
خب نه همین دیگه، حالا چه
حفظ جانه چه مداراتش مثلا نسبت به زمان صدور.
نه می‌خواستم میشه از روایت تقیه مداراتی رو برداشت کرد.
اینکه الان نمیگه تقیه چند جور فلان و بهبالی، فقط دارم اصلش
رو گفته، هم حکم رو گفته،
در هر دو تقیه هم مداراتی هم حفظ جان فرق نمی‌کنه.
آره عامه که حفظ جان خیلی
چه فرق می‌کنه، یه عامه زمان نفهم یه شب می‌ذاره می‌کشدت. حکم لازم نیست باشه که تقیه حفظ جان، یه حاکمیه جرأت نمی‌کنه بکشه. اصلا بعضی جا حکام تقیه حفظ جان ندارن، عامه دارن، او نمی کشه می ترسه، این همه این حالیش نمی زن می کشه، او حفظ جان. برای هم حفظ جان ضابطه داره، هم مدارات ضابطه داره، چون بی ضابطه نیست. این نیست که اسمی نیست که ترجمه عامه خودشون بیاد بگه تقیه مداراتی کنن، ضابطه داره. تقیه حفظ جان تا جایی که به حفظ دین و حفظ نظام و اینا ضربه نزنه، اگر بخواد اونا رو نابود نکنه دیگه نمیشه. تقیه مداراتی پایین تره، تا جایی که آبرو و ناموس و مال محترم کسی حق و ناس از بین نره. ولی اگه بخواد دوباره یکی از اینا خدشه دار باشه، تقیه مداراتی جایز نیست. بعد دیگه الان تقیه مداراتی اجزا داره یا نداره محل
اختلافه.